در طول شب خود را سرزنش می کردم که از زندگی امن آسوده و همراه با شادی دست کشیده و باز خود را گرفتار حوادث و پیش آمدهای غیر قابل پیشبینی کرده بودم. افکار آزاردهنده آنچنان مرا دچار ناراحتی کرد که باز به فکرم رسید بهترین راه برای رهایی از آن در این جزیره دور افتاده آن است که خود را نابود کنم. با این افکار دست و پنجه نرم می کردم تا آنکه صبح شد. از جای برخاستم و در میان درختان، مخصوصا درختان پربار و زیبا، به قدم زدن پرداختم. اما از وحشت آینده نامعلوم آنی خیالم راحت نبود. هنوز مقدار زیادی راه نرفته بودم که مشاهده کردم پیرمردی با بدن لاغر و استخوانی بر لب جویباری نشسته. به نظر من آدم ناتوانی جلوه کرد و نگاه نخستین تصور کردم او هم از سرنشینان کشتی است. چند گامی به سوی او رفتم و سلام گفتم، اما او بدون آنکه جواب سلام مرا بدهد فقط قدری سر خود را به علامت احترام خم کرد. پیرمرد با علامت سر و اشاره به من فهمان که می‌خواهد روی پشت من سوار شود و آن طرف نهر آب از درختان میوه بچیند. من فکر کردم که او واقعا به کمک من احتیاج دارد. بنابراین او را روی پشت خود سوار کردم و بعد از آن که مقداری راه رفتم فهمیدم که نیازی به میوه ندارد. همین که خود را خم کردم که از پشتم پایین بیاید، متوجه شدم که با پاهای خود که دور کمر من حلقه زده بود مقاومت می کند و همچنان خود را روی پشت من نگه می دارد. ضمناً پاهای خود را به ناحیه گردن من رسانید و گردنم را سخت فشار داد. پیرمرد که در ابتدا آدم رنجور و ناتوانی به نظر می رسید، پاهای خود را دور گردن من گلاب کرد. وقتی پاهای او را دور گردنم حس کردم، دیدم پوست او شبیه پوست گاو است. بعد پاهای خود را باز کرد و هر کدام را روی یکی از شانه هایم گذاشت و گلوی مرا محکم با دستهای خود فشار می داد، به طوری که نزدیک بود مرا خفه کند. فشاری که به گلویم وارد شد و ترس از خفه شدن سبب شد که از هوش برمم و روی زمین بیفتم. با وجودی که از شدت فشار به گلویم بیحال شده و روی زمین افتاده بودم، این موجود تا اندازه‌ای که از فشار خود کم کرد تا من بتوانم نفسی بکشم و زنده بمانم. وقتی حالم جا آمد دوباره پای خود را به شکم من فشار آورد و آنچنان محکم به پهلوی من لگد می زد که ناچار شدم برخلاف میل خود راست راه بروم. من مجبور بودم که با فشار و فرمان این موجود وحشی و بی‌رحم به هر کجا که او می خواهد حرکت کنم. مرا وادار می کرد به زیر درختان میوه روم تا از آن میوه ها به هر مقدار که می خواهد بخورد. تمام روز را به این ترتیب زیر فرمان او بودم و یک لحظه از پشت من پایین نیامد. وقتی هم که هنگام شب می خواستم روی زمین دراز کشم و استراحت کنم، او هم روی من خوابیده بود و گردن مرا در دست گرفته بود. هر روز صبح او با فشار به گردن مرا از خواب بیدار کرده و وادار می کرد از جای خود بلند شوم و او را به اطراف ببرم تا در باغ گردش کند. با پاهای خود به پهلوهایم می زد و فشار می داد. شما حال و وضع من را با این ترتیب حدس بزنید. مجبور بودم وزن آن موجود را بر خود هموار کنم و نتوانم از آن رهایی یابم. یک روز هنگام صبح، همینطور که در حال راه رفتن در باغ بودم، چند کدوی قلیایی پیدا کردم که از بوته خود جدا بودند. من بزرگترین آنها را برداشتم و بعد از آن که تخمه های آن را بیرون ریختم و تمیز کردم، مقداری آب انگور را که با فشردن خوشه های انگور در آن جای دادم و آن را در محلی مناسب در برابر آفتاب قرار دادم. بعد از چند روز به سراغ آن رفتم. آن را برداشتم و مقداری از آن را که حالا شراب شده بود نوشیدم. دیدم شراب خوبی به دست آمده. از آن شراب مقداری نوشیدم. هم مرا نیرو بخشید و هم با خوردن آن غم‌هایم را فراموش کردم، به طوری که مشغول خواندن و پایکوبی شدم. پیرمرد که او را کول کرده بودم، وقتی مشاهده کرد که این نوشابه اثر خوبی روی من داشته و بعد از نوشیدن آن نیروی بیشتر و حال خوشتری پیدا کرده ام، با اشاره از من خواست که آن کدو را به او بدهم. این شراب را که به دهان او خیلی گوارا آمده بود تا آخرین قطره نوشید و کاملا مست و از خود بیخود شد و در روی شانه های من شروع به رقصیدن و شادی کرد. رفته رفته مستی و سستی بر او چیره شد و دیگر نمی توانست خود را بر روی شانه های من کنترل کند و دست ها و پاهایش شل شد و من هم با تمام نیرو او را به زمین پرتاب کردم و بی حرکت روی زمین افتاد. در آن لحظه سنگ بزرگی را برداشتم و با شدت بر سر او کوفتم و او را نابود کردم. خدا می داند در این موقع چقدر شاد و خوشحال شدم، زیرا از فشار آزار آن موجود بی‌رحم رهایی یافته بودم. دنیا بعد از این بلای بزرگ برایم زیباتر جلوه می کرد. به سوی ساحل دریا به راه افتادم و در آنجا کارگران کشتی را دیدم که کشتی آنها لنگر انداخته بود تا از چشم سارها آب آشامیدنی بردارند و در کشتی ذخیره کنند و ضمناً اندکی هم در زیر درختان استراحت کنند تا آماده سفر دریایی خود شوند. با کارگران کشتی آشنا شدم و آنها از بودن من در آن ساحل تعجب کردند و من هم برای آنها سرگذشتم را شرح دادم. وقتی درباره آن موجود عجیب توضیحاتی دادم، همه با هم گفتند آن موجود عجیب دوالپا نام دارد و همین که روی گرده کسی نشست دیگر امکان ندارد از آن پایین بیاید. آنقدر اذیت و آزار می دهد تا شخصی که به او سواری می دهد نابود گردد. این دوالپا تا این ساعت بسیاری از مردم را به قدر رسانده و شهرتش از این جهت است. این جزیره به خاطر وجود چنان موجودی معروفیت همگانی دارد. مردمی که به اینجا می آیند هرگز به تنهایی به داخل جزیره و به میان درختان نمی روند. تو اولین انسانی هستی که توانسته از دست این دوالپا رهایی یابی. بعد از شرح حال خود، کارکنان کشتی مرا به نزد ناخدای کشتی بردند. ناخدا به من با مهربانی خوش آمد گفت و اجازه داد با کشتی او به مسافرت خود ادامه دهم. آنگاه ناخدا کشتی را به حرکت درآورد. چندین روز کشتی در دل آبها جلو می رفت تا آنکه بعد از یک هفته به بندر بسیار بزرگی وارد شدیم که خانه های آن شهر زیبا از سنگ های زیبا ساخته شده بود. یکی از بازرگانانی که در همان کشتی با ما سفر می کرد با من آشنایی پیدا کرد و مرا همراه خود به محله‌ای برد که برای استراحت و سرگرمی بازرگانان در نظر گرفته بودند. او کیسه بزرگی به من داد و مرا با عده‌ای از اهالی شهر آشنا کرد که کار آنها تهیه نارگیل بود. او می‌خواست که من هم همراه آنان به جمع کردن نارگیل مشغول شوم و به من گفت هر کاری که این مردم می‌کنند شما هم همان را انجام بده. از آنها جدا نشو و اگر جدا شوی زندگی خود را به خطر خواهی انداخت. بعد از گفتن این سخنان او مقداری غذا و توشه راه به من داد و من هم به همراه آن عده به راه افتادم. بعد از مدتی راه رفتن به جنگل بزرگی رسیدیم که درختان بسیار تنومند و بلند سراسر جنگل را پوشانده بود و تنه آن درختان به قدری صاف و لغزنده بود که هیچ کس نمی توانست از آن بالا رود و خود را به شاخه هایی برساند که پر از میوه نارگیل بود. وقتی وارد جنگل شدیم و زیر درختان نارگیل راه می رفتیم، تعدادی از میمون های بزرگ که مانند آدمیزاد بودند و آنها را انسان نما می نامیدند با چابکی از شاخهی به شاخهی می پریدند و تانک درخت ها بالا می رفتند. این میمون ها دارای قد و قامت متفاوت بودند. همراهان من سنگ های از روی زمین برداشتند و به سوی میمون ها پرتاب کردند. من هم عیناً از آنها پیروی کردم و میمون ها با این عمل خشمگین شدند و برای نشان دادن خشم خود و تلافی این عمل نارگیل ها را از شاخه کندند و به سوی ما به زمین پرتاب کردند. ما هم نارگیل ها را برداشتیم و در کیسه های خود جای می دادیم و گاه گاهی هم برای تحریک بیشتر آنها چند دانه سنگی به سوی آنها پرتاب می کردیم و میمون ها با شدت بیشتری به کندن و پرتاب کردن نارگیل می پرداختند. با این شیوه ما توانستیم کیسه های خود را از نارگیل پر کنیم. وقتی به قدر کافی نارگیل جمع‌آوری کردیم به شهر برگشتیم و من در شهر همان بازرگانی که مرا به همراه این عده فرستاده بود دیدم. به من نزدیک شد و همه نارگیل هایی را که در کیسه داشتم از من خریداری کرد. بعد هم به من سفارش کرد هر روز همین کار را تکرار کن تا پول کافی تهیه کنی و بتوانی به سرزمین خود برگردی. من هم از راهنمایی و دلسوزی او نسبت به خود تشکر کردم و به همان ترتیب ادامه دادم تا متوجه شدم که پول کافی در اختیارم قرار گرفته و می توانم هزینه سفر دریایی را بپردازم. بالاخره به کشتی سوار شدم و بازرگانی هم که کالای او کاکائو بود با من در این کشتی هم سفر شد. ولی من در انتظار کشتی دیگری بودم که به زودی در این بندر وارد شد و من بعد از عوض کردن کشتی نارگیل‌های خود را به این کشتی منتقل ساختم و از بازرگانی که به من کمک کرده بود خداحافظی کردم و او که هنوز کارهای خود را به پایان نرسانده بود نمی‌توانست با من هم سفر باشد و تا پایان کارهایش در آنجا باقی ماند. کشتیبان بادبان‌ها را کشید و به سوی آب‌هایی که جزایر محل کشت فلفل بودند روانه شد. در آن جزایر محصولات انواع فلفل به حد فراوان وجود داشت و از آن جزیره به سوی جزیره کوماری واقع در جنوب شرقی شبه قاره هندوستان حرکت کردیم. در این جزیره مرغوب‌ترین چوب‌های عود که بوی خوشی دارد رویده می‌شود. اهالی این جزیره مردمانی هستند که خود را متعهد کرده‌اند هرگز شراب ننوشند و این به صورت قانون همگانی در آمده است و این مردم هرگز دنبال خوشگذرانی هم نمی روند. من در این دو شهر نارگیل های خود را با فلفل و چوب عود داد و ستد کردم. در همون جا همراه سایر بازرگانان به قواسی و صید مروارید پرداختم. من چند تن قواس را استخدام کردم تا برای من به عمق دریا بروند و مروارید به دست آورند. مرواریدهای این منطقه از دریا بسیار درشت و بدون رگه است. آنها را مروارید ناب می گویند. من سوار کشتی شدم و با روحیه بسیار خوب و شاد خود را به بصره رساندم و از آنجا به بغداد برگشتم و از فروش فلفل و چوب عود و مرواریدهای درجه اول ثروت بسیار به دست آوردم و برابر ارزش یک دهم آنچه که به دست آورده بودم به نام زکات به مردم تهی دست دادم. من در هر سفر به فقرا کمک مالی می کردم. بعد از ورود به بغداد و دستگیری نیازمندان با دیدن زن و فرزندان و دوستان و نزدیکان به استراحت پرداختم و خستگی سفر را از خود دور کردم. وقتی سندباد سرگذشت خود را در سفر پنجم به پایان رسانید، 100 عدد سکه طلا به هندباد داد و او هم به اتفاق سایر میهمانان از سندباد تشکر و خداحافظی کرده و به خانه های خود مراجعت کردند. فردای آن روز باز به دعوت سندباد به قصر او آمدند و شام را هم مانند شبهای دیگر در نزد سندباد صرف کردند و بعد از پایان شام سندباد رو به آنها کرد و گفت آماده باشید تا درباره سفر ششم خود برایتان بگویم. ششمین سفر دریایی سندباد بحری. بدون تردید میل دارید بدانید چطور شد که من بعد از 5 بار سفر دریایی که در هر نوبت گرفتار طوفان و شکست شدن کشتی شده و با وجود آن همه ی خطرات بزرگ که سرانجام جان سالم به در برده بودم، باز هم میخواستم خود را دچار خطر کنم. این بار هم میخواستم بخت خود را آزمایش کنم و با سختی های تازه‌ای روبرو شوم. وقتی فکر میکنم که چرا چنین تصمیمی گرفتم، به این نتیجه میرسم که حتما سرنوشت به من حکم میکرده که چنین کنم. ولی پس از 1 سال از سفر پنجم، خود را برای ششمین سفر آماده کردم. خیشان و دوستانم آنچه را در توان خود داشتند به کار بردند تا مرا از این سفر باز دارند، ولی ممکن نشد. این بار به جای آنکه سفر خود را از خلیج فارس شروع کنم، ابتدا به چندین استان کشور ایران رفتم و از طریق ایران به کشور هندوستان سفر کردم و در آنجا به بندر دریایی مهمی وارد شدم که به کشتی نشستم و ناخدا اعلام کرد که سفر طولانی را در پیش گرفته ایم. این سفر بسیار طولانی بود و باز هم در این سفر با ناکامی روبرو شدیم و داستان این چنین است که ناخدا و راهنمای راه مسیری را که کشتی باید بپیماید با مسیری دیگری اشتباه گرفت و در نتیجه کشتی به آبهایی وارد شد که کاملا برای ناخدا آشنا نبود. عاقبت ناخدا راه را پیدا کرد، ولی وقتی دیدیم که ناخدا فریاد و فغان برمی آورد و دستار خود را از سر برداشته و به زمین می زند و ریش‌های خود را با انگشتانش می کند و مانند دیوانه ها بر سر خود می کوبد، دچار ترس شدیم. از ناخدا پرسیدیم علت این ناراحتی و بیقراری چیست؟ پاسخ داد من این قسمت از دریا را می شناسم و خطرناکترین محل دریاست. هم از این جریان بسیار سریع آب کشتی را از فرمان من خارج خواهد کرد و در مدت کمتر از 1 ربع ساعت همه ما سرنگون و نابود خواهیم شد. دعا کنید که خداوند ما را از این گرداب نجات دهد. اگر خداوند بی همتا به ما رحم نکند، ما جان سالم از این امواج به در نخواهیم برد. ناخدا پس از گفتن این سخنان دستور داد تا بادبانها را تغییر دهند، اما تمام تنابهای کشتی بر اثر طوفان پاره شد و بادبانها به دریا افتادند و کشتی بر اثر فشار جریانهای تند زیرابی به سوی کشانده شد و هیچ راهی برای کنترل آن وجود نداشت. کشتی همچنان دستخوش جریانات زیرابی بود و به محلی که در مجاورت کوه مرتفعی قرار داشت کشانده شد و در ساحل به گل نشست و بر اثر بخورد به صخره‌ها در هم شکست. اما ما توانستیم جان خود را نجات دهیم و مواد غذایی و مایحتاج خود را به ساحل بیاوریم. وقتی به ساحل دریا قدم گذاشتیم، ناخدای کشتی گفت: خدا با ما بود که توانستیم خود را به اینجا برسانیم، اما حالا باید خودمان گورهای خود را به دست خودمان بکنیم، زیرا تا کنون کسانی که گرفتار کشتی شکستگی در این قسمت از دریا شده اند جان سالم به در نبرده و هرگز نتوانستند به خانه و زادگاه خود مراجعت کنند. سخنان ناخدا همه ما را دچار ترس کرده بود و همدیگر را در آغوش گرفتیم و گریه می کردیم. کوهی که ما در دامنه آن پرد شده بودیم جزیره بزرگ و درازی را تشکیل می داد که تخت پاره های شکسته کشتی ها در آن انباشته بود و استخوان های سرنشینان کشتی های قبلی که از گرسنگی و تشنگی با مرگ روبرو شده بودند در هر گوشه و کناری دیده می شد. ما از دیدن این صحنه دلخراش ترسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از انسان های بیگناه که مسافرین کشتی های طوفان زده بوده اند در این گوشه از جهان جان به جان آفرین تسلیم کرده اند و گوشت بدن آنها تومه پرندگان و جانوران شده و استخوان‌هایشان در آن مکان باقی مانده بود. در کنار این استخوان‌ها جواهرات و اشیاء گرانبها فراوان دیده می‌شد که متعلق به مسافرینی بود که جان خود را از دست داده بودند و اموال و جواهرات آنها در گوشه و کنار پخش شده بود. مشاهده این اشیاء گرانبها بوی مرگ را به مشام ما می‌رسانید و از دیدن آن خوشحال نشدم. می‌دانم که همیشه رودخانه‌ها به دریا می‌ریزند، ولی در اینجا دیدیم که رودخانه وسیعی از آب شیرین و گوارا از دریا به خارج از دریا روان بود و به سوی کوه و داخل غار تاریکی جریان داشت. محلی که رودخانه وارد غار می‌شد، گشاد و وسیع و بلند بود. چیزی که بیش از هر چیز ما را به شگفتی واداشت این بود که این کوه بزرگ را سنگ‌های کریستال بلور، یاقوت و سنگ‌های گرانبهای دیگر تشکیل می‌داد. مطلب جالب دیگری که نظر همه ما را به خود جلب کرده بود این بود که ماهی‌های بزرگ مایعی از دهانشان خارج می‌شد که به رنگ قیر بود. در این منطقه از دریا جریان‌های سریع زیرابی هر شخص یا شی یا کشتی را با خود می‌برد. در اینجا بود که کشتی ما را با سرعت به سوی ساحل کشانید و با شدت به دیواره سنگی کوه کوبانید. این منطقه به شکل خلیج است و اگر کشتی و یا قایقی وارد این قسمت از دریا شود دیگر قدرت دسترسی به خارج را نخواهد داشت. اگر هم اتفاقا در نتیجه فشار زیاد به بیرون رانده شود، سرعت باد و طوفان دریایی آن را در هم خواهد شکست. هیچ راهی هم وجود ندارد که بتوان به بالای کوه و قله آن دست یافت. ما در یک چنین وضعی گرفتار شده بودیم و راه فرار نداشتیم و از نومیدی مانند اشخاص دیوانه هزیان می گفتیم و هر روز در انتظار مرگ بودیم. آذوقه خود را به نحو عادلانه تقسیم کرده بودیم تا هر کدام بر طبق قدرت و بردباری و تحمل خود کمترین مقدار را مصرف کند تا بلکه چند روزی بیشتر زنده بماند و هر کس می کوشید فقط در حدی که از گرسنگی نمیرد از آذوقه‌اش استفاده کند. آن کسانی که جان خود را از گرسنگی و نومیدی از دست دادند توسط بازماندگان به خاک سپرده می شدند و من آخرین کسی بودم که زنده ماندم و وظیفه خود را نسبت به آخرین درگذشته به جا آوردم. تعجب نکنید چرا من از گرسنگی نمردم. علت آن بود که علاوه بر صرفه‌جویی در خوراک با خودم آذوقه هم آورده بودم و از آن استفاده می کردم، ولی از آن آذوقه چیزی به دوستان خود ندادم، زیرا اگر داده بودم برای خودم به مقدار کافی که مرا زنده نگه دارد باقی نمی ماند. با وجود این وقتی آخرین نفر را به خاک سپردم آذوقه بسیار ناچیزی برایم باقی مانده بود که فکر کردم با این ترتیب من هم مدت زیادی از عمرم باقی نمانده است. بنابراین گوری برای خود کردم و در داخل آن رفتم و منتظر مرگ نشستم، زیرا دیگر کسی از ما زنده نمانده بود تا مرا به خاک بسپارد. از شما مخفی نمی کنم که در همان حال با خود فکر می کردم باعث این سیاه روزی خودم بودم و خودم این سرنوشت شوم را برای خود ترتیب داده بودم و سزاوار آن هم بودم و به خود گفتم که این سفر آخرین سفر خواهد بود، آن هم به شرط آن که معجزه‌ای رخ دهد و از این مهلک جان سالم به در برم. باز هم پروردگار توانا به من رحم کرد و این بار هم نخواست که من در قربت و دوری از خانواده و زادگاه هم بمیرم. ناگهان به فکرم رسید که برخیزم و به سمت رودخانه آب شیرین بروم. شاید در آخرین لحظه نومیدی خداوند وسیله نجاتی برایم بفرستد. بیدرنگ برخواستم و به سوی رودخانه رفتم. همان رودخانه‌ای که از دریا به سوی دهانه تاریک غار در زیر کوه جریان داشت. مدتی به آن خیره شدم و به فکر فرو رفتم که چگونه از این رودخانه باید استفاده کرد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که این رودخانه باید از امتداد مسیر خود به نقطه‌ای برسد که از آنجا به خارج راه یابد. آنگاه به فکرم رسید که تختی شناوری درست کنم و روی آن سوار شوم و خود را در اختیار جریان رودخانه بگذارم و جریان آب یا مرا به سرزمینی که محل زندگی است خواهد برد و یا آنکه در این میان جان خود را می بازم. اگر جان خود را باختم که تازه چیزی عوض نشده بلکه فقط شکل مرگ فرق کرده و اگر توانستم از این جزیره مرگ خلاصی پیدا کنم، نه تنها از سرنوشت شومی که گریبانگیر دوستانم شد فرار خواهم کرد، بلکه فرصتی هم پیش خواهد آمد تا به ثروت کلانی هم دست یابم. کسی چه می داند؟ شاید عاقبت خوشنود کنندهی در انتظارم باشد، پس باید دست به کار شوم. حال که بر اثر طوفان به این ورطه هولناک افتاده ام، ثروت بیکرانی را که از اینجا با خود خواهم برد جبران این همه قصه و رنج را خواهد کرد. بلافاصله تلاشم را آغاز کردم و به درست کردن تخته شناوری پرداختم و چندین تخته الوار محکم را با ریسمان و تنابهایی که از کشتی به ساحل آورده بودم محکم وصل کردم و آنها را به یک دیگر بستم. وقتی از این کار فارغ شدم، تا آنجا که تخته شناور تا به تحمل وزنهای سنگین را داشت، از بسته های یاقوت و کریستال و زمرد و سنگ کریستال، انبر و انواع دیگر اشیاء قیمتی انباشتم. بسته ها را آنچنان محکم به تخته شناور بسته و جای دادم که حرکت موج رودخانه تعادل آنها را به هم نزند. آنگاه یک جفت پاروی محکم ولی نسبتاً کوچک ساختم و بر روی تخته شناور نشستم و آن را در اختیار مسیر رودخانه قرار دادم و خود را تسلیم خداوند کردم. وقتی وارد دهانه غار شدم، تاریکی همه جا را گرفته بود و هیچ چیز را نمی دیدم. همین قدر می دانم که چندین روز در این تاریکی روی رودخانه شناور بودم و بعد روشنایی از دور پدیدار شد که نشان می داد سقف غار در اینجا بسیار کوتاه است و باید سر خود را خم کنم و در کمال احتیاط و دقت از انتهای غار به خارج راه یابم. از اینکه به دنیای روشن وارد شده بودم بسیار خوشحال بودم، ولی گرسنگی و رنجوری مرا سخت رنج می داد، چنانچه از آذوقه‌ام باقی مانده بود در چند روزی که روی رودخانه و در غار تاریک در حرکت بودم خورده بودم. رفته رفته خواب خوشی بر من غلبه کرد. بی اختیار پلک هایم بسته شد و به خواب فرو رفتم و نمی دانم تا چه مدت در خواب بودم. وقتی از آن خواب لذت بخش بیدار شدم حیرت کردم. خود را در وسط دهکده زیبایی دیدم که در کنار نهر آبی روی تختی شناور خود دراز کشیده ام و اطراف مرا از هر سو بومیان سیاه پوست احاطه کردند. همین که متوجه موقعیت خود شدم، نشستم و به آنها سلام کردم و با علامت سر ادای احترام نمودم، ولی مثل اینکه آنها زبان مرا نمی فهمیدند. بعد آنها شروع به صحبت با من کردند. دیدم من زبان آنها را نمی دانم. به خاطر از وضع موجود خوشنود و خوشحال بودم که نمی دانستم در عالم بیداری هستم یا در عالم خواب. آن وقت به زبان عربی شکر خدای را به جای آوردم که از آن مصیبت بزرگ رهایی یافته بودم. آنگاه خداوند توانا راحتی و آسایش به تو می بخشد و حادثه ناگوار را به حالت خوشنود کنندهی تبدیل می کند. آنگاه یکی از سیاه‌پوستان بومی به طرف من آمد و با زبان عربی به من گفت: برادر، از اینکه ما را در اطراف خود می‌بینی هیچ ناراحت نشو. ما سکنه بومی این سرزمین هستیم. امروز صبح به این نقطه به کنار این نهر که آب فراوان دارد آمدیم تا راه آبی برای آبرسانی به مزارع خود که محل کشت است احداث کنیم. مشاهده کردیم که از دور تختهی بر روی آب شناور است. با عجل خود را به آن رساندیم و دیدیم که تو در روی آن به خواب رفته ای. در نتیجه تو را در این گوشه نهر جای دادیم و تختهی شناور را هم به گوشهی بستیم و در انتظار نشستیم تا تو از خواب بیدار شوی. بومی ها از من خواستند که سرگذشتم را برای آنان شرح دهم و بگویم اهل کجا هستم، چه حادثه‌ای مرا به اینجا کشانیده و چگونه جرأت کردم به این غار و رودخانه پا بگذارم و صفحه 327. بومی ها از من خواستند که سرگذشت خود را برای آنان شرح دهم و بگویم اهل کجا هستم و چه حادثه ای مرا به اینجا کشانیده و چگونه جرأت کرده ام به این غار و رودخانه پا بگذارم و اکنون می خواهم به کجا بروم. من هم قبل از هر چیز از آنها خواهش کردم به من غذا بدهند. بلافاصله چند نوع غذای خوشمزه برایم حاضر کردند. وقتی سیر شدم و نیروی در خود حس کردم، آنچه بر من گذشته بود را شرح دادم. سیاه‌پوستی که به زبان عربی آشنایی داشت، سخنان مرا برای بقیه ترجمه کرد و وقتی صحبت‌هایم به پایان رسید، مترجم گفت که دوستان من پیشنهاد دارند که شما را به نزد سلطان بریم تا این حوادث شگفت‌انگیز را شخصا برای او تعریف کنید، زیرا ما نمی‌توانیم با این دقت درستی حوادث را تعریف کنیم و این یکی از شگفت‌انگیزترین سرگذشت‌هایی است که تا کنون شنیده‌ایم. موافقت کردم و بلافاصله اسبی آوردند و مرا روی آن جای دادند و یک نفر از آنها هم به عنوان راهنما در پیشاپیش اسب به راه افتاد و دیگران هم بار و بسته‌های من و تختی شناورم را آوردند. ما راهپیمایی خود را به مقصد شهر سرندیب آغاز کردیم و شهر مزبور در جزیره‌ای بود که ما در آنجا پا به خشکی گذاشتیم. بومی های سیاه مرا به حضور سلطان بردند و من هم که به شیوه آنها آشنا بودم نزدیک تخت سلطان بر روی زمین افتادم و بوسه ادب به جای آوردم. سلطان فرمان داد که به پا خیزم و با نهایت احترام مرا پذیرفت و از من خواست که نزدیک تخت او بنشینم. نخست از نام و نشانم پرسید. من هم پاسخ دادم که مرا سندباد بحری می نامند. سپس سلطان پرسید چطور شد که به این سرزمین پا گذاشتی و آخرین بار از کجا به اینجا آمدی؟ من هم بدون کماکان آنچه را برای بومی ها گفته بودم برای سلطان هم باز گفتم. سلطان از ماجرایی که بر من گذشته بود آنچنان خوشنود و متحیر شد که فرمان داد سرگذشتم را با آب طلا به رشته تحریر درآورند و در محلی که اسناد سلطنتی نگهداری می شود بایگانی کنند. سرانجام تخت شناور و بسته های جواهرات و زیورالات به حضور سلطان آورده شد و در حضور او همه آنها را باز کردم و تمام یاقوت ها و زمرد ها و سنگ های کریستال و چوب عود و خلاصه آنچه با خود بار کرده و آورده بودم یکایک از نظر سلطان گذراندم. سلطان چوب عود و انبر را مورد تحسین قرار داد، ولی از همه جالبتر سلطان یاقوت ها و زمرد ها را که از آنها هیچ در خزانه پادشاهی یافت نمی‌شد پسندید و از آنها بسیار خوشش آمد و از تخت به زیر آمد و آنها را از نزدیک بررسی کرد و گفت اینها بی نظیرند. من که متوجه شده بودم سلطان با چه علاقه و توجهی به این جواهرات می نگرد و چه لذتی از مشاهده آنها در خود حس می کند و با چه تحسین و حیرتی یکی را پس از دیگری تماشا می کند، در برابر سلطان سجده کردم و با استفاده از این فرصت عرض کردم ای سلطان بزرگوار، نه تنها جان من در اختیار سلطان است، بلکه تمامی این جواهرات که در روی این تخته شناور جای داده شده است به سلطان تعلق خواهد دارد و از حضورتان درخواست دارم آنها را به عنوان هدیه ناقابلی از من بپذیرید. سلطان در حالی که تبسمی بر لب داشت با ملاتفت و مهربانی گفت ای سندباد، از سخاوتمندی و بخشندگی تو متشکرم. تو مرد نظر بلندی هستی. این را بدان و مطمئن باش که من هیچ طمعی به مال و ثروت تو ندارم و هرگز راضی نیستم آنچه را که خداوند توانا به تو بخشیده است از تو بگیرم. خداوند به تو بیشتر ببخشاید و از ثروت خود لذت ببری، ولی تو تا مدت زمانی که در این سرزمین هستی باید در نهایت رفاه و آسودگی زندگی کنی و از مراهم و سخاوت ما بهره مند شوی. من در برابر سخنان سلطان سپاسگزاری کردم، ضمناً به عرض سلطان رساندم که سخاوتمندی و رادمردی او بیمانند است. سلطان به یکی از ملازمان درباری دستور داد تا از من پذیرایی کند و وسایل آسایش و زندگی پرشکوهی را برای من فراهم آورد. افسری که از طرف سلطان مأمور خدمت من شده بود، مأموریت خود را به شیوهی نیکویی به انجام رسانید و خانه بسیار زیبا و بزرگی که بیشتر به قصد شباهت داشت برای من تهیه کرد و وسایل و لوازم و نیازمندی های زندگی برایم آماده کرد. برنامه من از آن پس بدین قرار بود که هر روز صبح در ساعت معینی به حضور سلطان شرفیاب می شدم و چند ساعتی را در حضور او بودم و بعد با اجازه سلطان به گردش در جاهای دیدنی شهر می پرداختم و به هر کجا می خواستم می رفتم و هر روز محله‌ای را بازدید می کردم. جزیره سرندیب از لحاظ جغرافیایی در مدار اعتدال طبیعی قرار گرفته و شب و روز با یکدیگر مساوی هستند و هر کدام شامل 12 ساعت می شوند و بهترین آب و هوای مناطق معتدل را دارد. این جزیره دارای طول و عرض برابر است که هر کدام 80 فرسنگ درازی دارد. پایتخت سرزمین در انتهای دره سبز خرمی واقع شده است که در وسط آن کوه بلندی سر به آسمان کشیده است که بلندترین کوههای جهان به شمار می آید. در این کوه معادن فراوانی وجود دارد که از همه مهمتر معدن یاقوت و زمرد و مواد معدنی دیگر است و همچنین نوعی سنگ یافت می شود که با آن می توان فلزات را صیقلی کرد و سایر سنگ های قیمتی را با آن برید و آنها را هموار و صیقلی کرد. در اینجا هوا همیشه معتدل است و اعتدال هوای بهار را دارد و گیاهان درختانی که در این سرزمین می رویند در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند. درختان نارگیل و سرو فراوان دارد. سید مرواری در بستر رودخانه بسیار رایج است و در بعضی دامنه ها الماس وجود دارد که آن را استخراج می کنند. در این شهر محلی وجود دارد که می گویند حضرت آدم پس از رانده شدن از بهشت به امر خداوند در این کوه منزل کرد. من هم به قصد زیارت آن محل رفتم و میل داشتم تا بلندترین ارتفاع کوه صعود کنم. هنگامی که از این سفر مراجعت کردم به حضور سلطان رفتم و از او درخواست کردم که اجازه فرماید تا به زادگاه خود مراجعت کنم. سلطان با مهربانی و ادب فراوان درخواست مرا پذیرفت. من که قبلا با خواهش هدیه‌ای به سلطان تقدیم کرده بودم، در حین خداحافظی هدیه بسیار گرانبها که به مراتب با ارزش‌تر از آنچه بود که به او داده بودم به من مرحمت کرد و در همان زمان نامه‌ای به من تسلیم کرد و از من خواست که آن را پس از ورود به بغداد به حضور خلیفه مسلمین امیر مؤمنان هارون الرشید تقدیم کنم. همچنین هدیه گرانبهایی هم به من داد که به خلیفه تسلیم نمایم. سلطان از من خواست که ارادت و دوستی او را به اطلاع خلیفه برسانم. من هم در نهایت ادب نامه و هدیه را از سلطان گرفتم و اطمینان دادم همین که وارد بغداد شوم به حضور خلیفه بار یافته و مأموریت خود را انجام خواهم داد. قبل از آن که به کشتی سوار شوم، سلطان دنبال ناخدای کشتی و بازرگانان مسافر آن فرستاد و آنان را به حضور آوردند و سلطان سفارش کرد که از پذیرایی و مراقبت من در هنگام سفر کوتاهی نورزند و از هر جهت آماده خدمت به من باشند و احترامات شایسته به عمل بیاورند. نامه پادشاه سرندیب بر روی پوست زرد رنگی بود که حروف درشتی به رنگ لاجورد روی آن دیده می شد و عبارت زیر را در آن نوشته بودند: پادشاه سرندیب که هنگام حرکت 1000 فیل پیشاپیش او به حرکت در می آیند، پادشاهی که در قصد او 10000 دانه یاقوت آنجا را زینت بخشیده و در خزانه سلطنتی او 20000 تاج آراسته به الماس یافته می شود، به خلیفه بزرگ هارون الرشید درود می فرستد و هدایای زیر را ارزانی می دارد. گرچه هدیه ما به شما ناقابل است، اما در برابر برادری و دوستی که ما با شما داریم، این را به نشانه دوستی بی‌آلایش ما بپذیرید و آرزومندیم که شما هم همین احساس را نسبت به ما داشته باشید. با امید به این که ما شایستگی دوستی شما را داشته باشیم، ما در پرتو روابط برادرانه با شما سوگند برادرانه یاد می‌کنیم و از پروردگار پایداری برایتان آرزو داریم. هدایای پادشاه سرندیب عبارت بودند از 1 فنجان ساخته شده از یاقوت ناب به بلندی 0.5 متر و ضخامت 3 سانتی‌متر که انباشته از گوهرها و مرواریدهایی بود که وزن هر دانه مروارید 30 گندم بود. 2 قطعه پوست مار بزرگ که هر یک از فلزهای آن به اندازه 1 سکه زر معمولی بود و این خاصیت را داشت که کسانی که روی آن می نشستند هرگز دچار بیماری و کسالت نمی شدند. 3 چوب عود به وزن 50,000 درم، هر درم معادل 60 گندم است، به اضافه 30 گندم کافور که هر دانه آن به اندازه 1 دانه پسته بزرگ بود. 4 1 کنیزک بسیار زیبا و ماهرو که زیبایی از چشم‌ها را خیره می‌کرد و سراپا پوشیده از جواهر بود و گرانبهاترین جامه‌ها را به تن داشت. به فرمان ناخدا بادبان‌ها را کشیدند و کشتی در روی دریا شناور شد. بعد از یک دریانوردی طولانی و بسیار لذت بخش به شهر بسته رسیدیم. در آنجا از کشتی به خشکی آمدیم و از راه خشکی به شهر بغداد رفتیم و از آنجا نامه پادشاه سرندیب را برداشتم و به دربار خلیفه روان شدم. در آنجا خود را معرفی کردم و پیام شاه سرندیب را عیناً به حضور خلیفه اعلام داشتم و کنیز ماهرو و هدایای شاه را تقدیم کردم. مرا اجازه ورود دادند و به پیش رفتم و کنیز ماهرو هم دنبال من آمد و خدمتکاران هم هدایا را آوردند تا به نزدیک تخت امیرالمؤمنین رسیدیم. پس از ادای احترام و بوسیدن زمین علت حضور خود را بیان کردم و بعد از ایراد بیاناتی نامه پادشاه را تقدیم امیر کردم. بعد از آنکه امیر نامه پادشاه را خواند، روی به من کرد و پرسید: آیا پادشاه همانطوری که شهر داده این همه ثروت و دارایی دارد و دارای این همه بزرگی و عظمت است؟ من برای بار دوم زمین را به نشانه ادب بوسیدم و به عرض رساندم: یا امیرالمومنین، آنچه سلطان سرندیب در نامه نوشته این حقیقت است و من شاهد آن بودم. هیچ چیز تحسین‌آمیزتر از قصر پادشاه و عظمت آن نیست. هر زمان که شاه میان مردم می آید، روی تخت شاهی که پشت فیل بسته اند می نشیند و در دو طرف او صف وزیران و اعیان و درباریان حرکت می کنند. بر روی گردن فیل پادشاه افسری ایستاده که گرزی از طلای خالص که نوک آن مزین به زمرده است در دست دارد. هزاران مرد سپاهی با لباس‌های زربفت بر روی فیل‌های نشسته‌اند که بدن آنها با زره پوشانده شده است. این گروه گارد پادشاه را تشکیل می‌دهند. در مدتی که موکب سلطنتی در حال حرکت است، افسری که پیشاپیش موکب روی همان فیل نشسته است، گاه و بیگاه بانگ می‌زند: ای مردم، پادشاه بزرگ و والای خود را نگاه کنید. پادشاه توانا و دادگر، پادشاه مطلق کشور هندوستان که قصدش به 100,000 دانه یاقوت ناب زینت یافته. پادشاهی که صاحب 20,000 عدد تاج آراسته به الماس است. پادشاه سرندیب آنچنان به عدالت و دادگستری می‌پردازد که در سراسر کشور او قاضی وجود ندارد، زیرا ملت او نیازی به قاضی ندارد تا در میان آنها به داوری بنشیند. مردم خودشان آنچنان رعایت حقوق یکدیگر را می‌کنند و به حق و عدالت پایبند هستند که هرگز اختلاف و مشاجره‌ای بین آنها پیدا نمی‌شود و خودشان قاضی خود و رعایت کننده عدالت و حقوق یکدیگرند. خلیفه هارون الرشید از شنیدن این سخنان در مورد شاه و مردم و حق‌شناسی و روح عدالت‌خواهی آنان دچار حیرت و شگفتی فراوان شد و آنگاه گفت: خردمندی و تدبیر شاه از متن نامه او آشکار است و آنچه را گفتی گواه بر درستی اظهارات شاه در نامه اوست. باید اعتراف کنم که چنین مردمی شایسته داشتن چنین پادشاهی هستند و چنین پادشاهی هم استحقاق داشتن چنین ملتی را دارد. پس از این سخنان خلیفه مرا مرخص کرد و مرا با هدایای گرانبهایی به خانه فرستاد. سندباد در اینجا سخنان خود را به پایان رسانید و 100 عدد سکه طلا به هندباد پرداخت و همه از قصد او خارج شدند و قرار شد که روز بعد به ترتیب هر روز برای شنیدن سفر هفتم به قصد بیایند. هفتمین و آخرین سفر سندباد بحری. وقتی از سفر ششم دریایی خود برگشتم، فکر سفر رفتن را از ذهن خود خارج کرده بودم، ولی می‌خواستم از خانه و خانواده‌ام دور شوم، زیرا دیگر آمادگی نداشتم که خود را با خطرات تازه‌ای روبرو سازم. به این نتیجه رسیدم که به جز استراحت و رفع خستگی به هیچ کار دیگری نپردازم. یکی از روزهایی که گروهی از دوستان میهمان من بودند و مشغول پذیرایی از آنها بودم، خدمتکارم نزد من آمد و گفت: فرستاده خلیفه آمده و میگوید باید به حضور خلیفه بیایی. از سر میز بلند شدم و افسری را که خلیفه فرستاده بود ملاقات کردم. او به من گفت که خلیفه با شما کار دارد و باید به حضور او بیایی. همراه فرستاده خلیفه به راه افتادم و به حضور خلیفه بار یافتم. مشاهده کردم که خلیفه بر تخت نشسته است. من هم به نشانه ادب زمین را بوسیدم. خلیفه فرمود برخیز که میخواهم تو را مأمور انجام کاری کنم و بعد ادامه داد: سندباد، میخواهم که تو پاسخ مرا همراه با هدایایی برای شاه سرندیب ببری و این مأموریت را فقط تو میتوانی به انجام رسانی. من در مقابل محبت و انسانیت آن پادشاه ناچار به پاسخگویی هستم. دستور خلیفه برای انجام این سفر غیر منتظره مرا دچار ترس کرد. پاسخ دادم: یا امیرالمومنین، من هر چرا که شما دستور فرمایید اطاعت خواهم کرد. ولی در کمال فروتنی و بندگی به عرض امیر بزرگوار می‌رساند که من تمام عمر را در سفرهای دریایی و روبرو شدن با خطرهای فراوان گذرانده و اینک قصد استراحت دارم. علاوه بر این با خود عهد کردم دیگر از شهر بغداد خارج نشوم و بقیه عمر را با خانواده‌ام بگذرانم. برای اینکه بیشتر توجه امیر را به سوی خود جلب کنم، ناچار شدم شمعی از شهر سفرها و خطراتی را که با آن روبرو شده بودم به عرض او برسانم. امیر هم با بردباری و شکیبایی سخنان من را مورد توجه قرار داد. با پایان سخنان من، امیر فرمود: سرگذشت تو را شنیدم. بسیار حیرت آور و شنیدنی است. می‌دانم که با سختی‌ها و خطرها روبرو شده‌ای، اما من از تو می‌خواهم که این مأموریت را به خاطر من بپذیری و به این سفر تن در دهی. از تو هیچ انتظار دیگری ندارم مگر آنکه به سرزمین سرندیب سفر کنی و پیغام و هدایای مرا به شاه آنجا تسلیم کنی. پس از آن آزادی و هر طور که بخواهی میتوانی زندگی کنی. امیر ادامه داد و گفت: من اخلاقا به شاه سرندیب خود را مدیون میدانم و ناچارم به هر نحوی رفتار بزرگوانه او را بدون پاسخ نگذارم. از این گذشته شأن و شوکت من به من حکم میکند که آنچه شایسته مقام شاه هست به جای آورم، زیرا او هم مرا خلیفه مسلمین میداند و امیر مؤمنان جهان و من نباید تا ابد مرهون مهربانی های شاه جزیره سرندیب باقی بمانم. من که دیدم امیر اصرار دارد این مأموریت انجام شود و دلایلی هم برای آن بیان کرده، به اراده امیر سر تسلیم فرود آوردم و به او گفتم اوامر شما را به موقع اجرا خواهم گذاشت. امیر از اطاعت و وظیفه شناسی من غرق شادی شد و دستور داد 1000 سکه طلا جهت هزینه سفرم به من پرداخت کنند. من در ظرف مدت چند روز خود را آماده سفر کردم و همین که نامه و هدایای خلیفه را به من تحویل دادند، من هم از بغداد به بندر بصره رفتم و در آنجا سوار کشتی شدم و به مقصد سرندیب کشتی به راه افتاد. سفر بسیار خوب و لذت بخشی بود. بالاخره به جزیره سرندیب وارد شدیم و کشتی لنگر انداخت. در سرندیب مأموریت خود را با وزرای پادشاه در میان گذاشتم و از ایشان درخواست کردم که هرچه زودتر وقت شرفیابی حضور پادشاه را تعیین کنند. وقت تعیین شد و با احترامات و تشریفات ویژه‌ای مرا به حضور شاه بردند و وارد قصر شدم و بر طبق روش همیشگی زمین را به نشانه ادب به سلطان بوسیدم. شاه فرمودند: سندباد، به تو خوش آمد میگویم که بار دیگر به حضور ما بار یافتی. از دیدن تو بسیار خوشحالم. خدا را شاهد میگیرم که از وقتی که از نزد ما رفتی تا کنون همه‌اش به فکر تو و یاد تو هستم. چه ایام خوش و خاطر انگیزی بود روزهایی که تو به دربار می آمدی و من از صحبت با تو و حضور تو خوشحال بودم و لذت می بردم. سخن پادشاه به پایان رسید من هم تعارفات و احترامات خود را به جا آوردم و از مراحم شاه نسبت به خود سپاسگزاری کردم. نامه و هدایای خلیفه را در نهایت احترام به شاه تقدیم کردم و آثار شادی فراوان از سیمای پادشاه نمایان بود. هدایای خلیفه هارون الرشید عبارت بود از یک دست پوشاک کامل زربفت به ارزش 1000 سکه طلا و 50 دست قبای گرانبها و 100 دست جامه‌های مختلف دیگر که از بهترین کتان‌های شهرهای قاهره، کوفه، اسکندریه بافته شده بود. یک عدد تختخواب سلطنتی به رنگ سرخابی و نوعی دیگری از همان تختخواب به رنگ دیگر. یک ظرف عقیق بزرگ به ضخامت 3 سانتی متر و پهنای 30 سانتی متر که روی پایه برجسته قرار گرفته بود و نشان می‌داد مردی کمان به دست در حال رها کردن تیری به سوی شیری است. از جمله هدایای خلیفه میز بسیار گرانبهایی بود که طبق روایات و شایعات جاری متعلق به سلیمان پادشاه بزرگ یهودیان بوده است. نامه خلیفه خطاب به شاه سرندیب به شهر زیر بود: با درود فراوان به رهبر خردمند و راستین، به پادشاه توانا و دانا، از سوی عبدالله هارون الرشید که خداوند بزرگ او را بر این تخت پر افتخار که یادگار نیاکان اوست نشانده، ما با شادی فراوان نامه شما را دریافت کردیم و این نامه را از سوی دستگاه خلافت گلزار گلهای دانش و درایت برای شما فرستادیم. امید و انتظار ما چنان است که از خواندن آن شاد شوید و از نیت نیک ما آگاهی یابید و برایتان خوشنودی به بار آورد. خداوند شما را پایدار و تندرست نگه دارد. پادشاه جزیره سرندیب از خواندن این نامه بسیار خوشنود گشت و از اینکه خلیفه دوستی او را پذیرفته و خود را دوست او دانسته است از شادی در پوست خود نمی گنجید. پس از تسلیم نامه و هدایا از پادشاه درخواست کردم اجازه دهد تا به شهر خود برگردم. البته برای او دشوار بود که من به این زودی برگردم و مایل بود چندین روز نزد او بمانم، ولی سرانجام اجازه داد، اما با ناخشنودی و برخلاف میل خود. با همه اینها به شاه حالی کردم که مجبورم به برگشت و نمیخواستم از من رنجشی در دل حس کند. هنگام خداحافظی هدایای بسیار شایسته‌ای به من داد که همراه خود به بغداد ببرم. من هم با سپاسگزاری از مهربانی‌های شاه اجازه گرفتم که از حضورش مرخص شوم. فکر می‌کردم بدون معطلی بر کشتی نشسته و به سوی بغداد دست‌وپار شوم، ولی این بار سرنوشت ناسازگاری در انتظارم بود و خداوند نخواسته بود که با خوشنودی و به طور دلخواه سفر خود را به پایان آورم. هنوز از حرکت کشتی بیش از 3-4 روز نگذشته بود که ناگهان دزدان دریایی به کشتی ما هجوم آوردند و چون کشتی بازرگانی بود و وسیله‌ای برای دفاع نداشت، به زودی در اختیار دزدان قرار گرفت. چند تن از کارکنان کشتی به مقاومت برخاستند، ولی به زودی جان خود را از دست دادند، ولی من و سایر سرنشینان کشتی که مردم محتاطی بودیم جان سالم به در بردیم. اما دزدان دریایی ما را نکشتند و به اسارت خود درآوردند. دزدها ما را لخت کردند و لباس پاره پاره و کهنه‌ای به ما پوشاندند و ما را به جزیره بسیار دور دستی بردند و آنجا در بازار برده فروشان ما را فروختند. بازرگان نیک نفسی مرا خریداری کرد و به خانه اش برد و لباسهای نو و گران قیمت به من داد. بازرگان که نمی دانست من هم بازرگان هستم از من پرسید چه کاره ای؟ من به او پاسخ دادم که من بازرگان بودم و در دریا گرفتار دزدان دریایی شدم و آنها تمام اموال مرا غارت کردند. بازرگان گفت بگو ببینم آیا کمان کشی و تیر انداختن را بلدی؟ به او پاسخ دادم که در روزگار جوانی کمان کشی و تیر اندازی با آن یکی از بهترین ورزش ها و سرگرمی های من بوده است و هنوز هم در این سن و سال آن را فراموش نکردم. بازرگان وقتی سخنانم را شنید تیر و کمانی به دستم داد و مرا روی فیل پشت سر خود نشانید، به جنگلی برد که تا خانه او چندین فرسنگ فاصله داشت. وقتی به آنجا رسیدیم به من گفت پیاده شو و از درخت مقابل بالا برو و در آنجا بنشین. در این جنگل گله های فیل به حد وفور دیده می شوند و همین که فیل ها در تیر رس قرار گرفتند تو از جایگاه خود از بالای درخت آنها را شکار کن و همین که فیلی روی زمین افتاد فوراً بیا و به من خبر بده. وقتی سخنان بازرگان پایان یافت مقداری آذوقه و خوراکی در اختیار من گذاشت و به طرف شهر برگشت و و من هم بالای درخت رفتم و تمام شب را در آنجا گذراندم. در طول شب فیلی از آن ناحیه عبور نکرد، ولی هنگام صبح همین که خورشید از مشرق سر زد، فیل‌های بسیاری را دیدم که به صورت گروهی در حرکت بودند. من چندین تیر به سوی آنها رها کردم و عاقبت یکی از آنها به روی زمین افتاد و سایر فیل‌ها عقب نشینی کردند و از آنجا دور شدند و به من فرصت دادند تا از درخت به زیر آیم و خبر شکار فیل را به اطلاع سرور خود برسانم. هنگامی که بازرگان خبر را شنید، غذای بسیار چرب و نرمی به من داد و مهارت چابکی مرا در شکار کردن فیل ستود و آنگاه مرا در آغوش گرفت و نوازش کرد. بعد از آن با هم به جنگل رفتیم و در محلی که فیل افتاده بود گودی عمیقی کندیم و جسد بزرگ فیل را در آن جای دادیم و روی آن را پوشاندیم تا بعد از چند روز گندیده شود و آن وقت دندان فیل را که همان آج باشد به راحتی جدا کنیم. من دو ماه پیاپی به شکار کردن فیل ها ادامه دادم و هر روز یک فیل را به ضرب تیر کمان از پای در می آوردم، تا اینکه یک روز صبح از بالای درختی که میان شاخه های آن نشسته بودم مشاهده کردم گروهی از فیل ها به سوی درخت آمدند و به جای آنکه مانند هر روز از مقابل درخت عبور کنند، همین که در پای درخت رسیدند ایستادند و آنکه پیشا پیش فیل ها حرکت می کرد جلو آمد و نعره گوش خراشی کشید و همه فیل ها هم نعره کشیدند، به طوری که از فریاد آنها همه جا می لرزید. فیل ها درختی را که در بالای آن بودند محاصره کردند و خرطوم های خود را به سمت بالا بلند کردند و چشم هایشان را به سوی من خیره ساختند. فریاد آنها در تمام جنگل منعکس می شد. من بسیار ترسیده بودم و مانند مرده بی حرکت به شاخه های درخت تکیه کرده بودم و این صحنه به قدری ترسناک بود که تیرها و کمانم از دستم به پایین درخت افتاد. ترس من بی اساس نبود، چون بعد از آنکه فیلها همه به سوی من متوجه شده بودند، یکی از بزرگترین فیلها خرطوم خود را دور ریشه درخت بیچانید و آنچنان با نیرومندی و قدرت خود آن را زیر فشار درآورد که بعد از چند دقیقه درخت مقاومت خود را از دست داد و از ریشه درآمد و درخت با من روی زمین افتاد. در این هنگام فیل درشت اندام با خرطوم خود مرا از زمین بلند کرد و روی پشت خودش گذاشت و من هم مانند آدم بیجانی بدون حرکت روی پشت او قرار گرفتم. شانه هایم از ترس می لرزیدند. فیل بعد از آن که مرا در پشت خود نشاند و پیشا پیش سایر فیل ها قرار گرفت و به راه افتاد و بقیه هم دنبال او روانه شدند. مسافت بسیاری رفتند تا به محلی رسیدند. در آنجا مرا به زمین گذاشت و با بقیه فیل ها رفتند و ناپدید شدند. من خود را در عالم رویا تصور می کردم. بالاخره پس از مدتی که روی زمین دراز کشیده بودم، وقتی مطمئن شدم فیل ها از آنجا رفته اند، از جا برخاستم و جاده پهن و درازی را که به تپه منتهی می شد در پیش گرفتم و چون به بالای تپه رسیدم صحنه عجیبی دیدم. در بالای تپه استخوان آجهای فیل ها به مقدار بسیار فراوان روی زمین را پوشانده بود و پیش خود حد زدم اینجا باید گورستان فیل ها باشد. در لحظه تماشایی اندیشه های گوناگون در ذهنم گذشتند و در دل خود به هوشیاری و غریزه فوق‌العاده این حیوانات آفرین گفتم و آنها را تحسین کردم. دیگر کمترین تردیدی نداشتم که این تپه گورستان فیل هاست و آنها عمدن مرا به این نقطه آورده اند تا من دست از آزار و کشتار آنها بردارم و هر مقدار که آج فیل می خواهم در اختیار گیرم، زیرا من فقط به خاطر دندانهای آنها فیلهای بیگناه را می کشتم.
من بیش از این در آن محل معطل نشدم و به شهر مراجعت کردم. بعد از دو شبانه روز را فیلمایی به سراغ مرد بازرگان رفتم و از او خواستم که با من به گورستان فیلها بیاید. او وقتی مرا دید بسیار خوشحال شد و گفت من وقتی دیدم از تو خبری نشد بسیار نگران شدم و به جنگل برگشتم و به محلی که تو بالای درخت رفته بودی رفتم. دیدم درخت از ریشه در آورده شده و تیرها و کمان تو هم روی زمین افتاده است و بعد از آنکه مدتی بیهوده و بی نتیجه در جستجوی تو برآمدم ناامید برگشتم.
بازرگان با هیجان و ناراحتی از من پرسید چه بلایی به سر تو آمده است. من هم ماجرا را به طور کامل برایش بیان کردم شب را استراحت کردیم و صبح زود به اتفاق بازرگان به جنگل رفتیم و من او را به سوی تپه‌ای که محل آجها و استخوان‌های فیل‌ها بود راهنمایی کردم. بعد از دو روز و دو شب راهپیمایی به بالای تپه رسیدیم. همین که چشم بازرگان به آن همه آج افتاد، فریادی از شادی برکشید و گفت: باور کردنی نیست. این همه آج در یک جا انباشته باشد؟ اینجا معدن آج است، یعنی گورستان فیل‌ها. چه خوب شد که اینجا را کشف کردی. به او گفتم آنچه برای شهر دادم حقیقت بود. ما هم تمام آجها را روی فیلی که با آن آمده بودیم بار کردیم و به سوی شهر برگشتیم. آنقدر آج روی فیل گذاشتیم که دیگر به سختی جای سوار شدن برای خودمان باقی مانده بود. آنگاه بازرگان به من گفت: تو برادر عزیز من هستی و من در برابر این گنج فراوان گرانبها تو را آزاد می کنم و از این پس دیگر در خرید من نیستی و انسان آزادی هستی. خداوند هرچه می خواهی به تو بدهد و سلامتی و سعادت به تو ببخشد و روزی فراوان در اختیارت بگذارد. بعد از آن که بازرگان از من سپاسگزاری فراوان کرد، به سخن ادامه داد و گفت: من همه ی حقیقت را به تو نگفتم و چیزی را از تو پنهان داشته بودم و آن این است که فیل‌های این جنگل هر سال تعداد زیادی از غلامان و بردگان بعد از آن که بازرگان از من سپاسگزاری فراوان کرد، به سخن ادامه داد و گفت: من همه حقیقت را به تو نگفتم و چیزی را از تو پنهان داشته بودم و آن این است که فیل‌های این جنگل هر سال تعداد زیادی از غلامان و بردگان ما را نابود می‌سازند و زیان هنگفت به اهالی وارد می‌کنند و غلامان ما که به دستور صاحبان خود به شکار فیل می‌روند غالبا توسط فیل‌ها کشته می‌شوند. خداوند با تو بوده است که از شر فیل خشمگین جان سالم به در برده‌ای و این لطف بزرگی است که پروردگار فقط درباره تو نشان داده است. این زنده ماندن تو نشانه آن است که خداوند تو را دوست دارد و برای خدمت به انسان‌های دیگر تو را زنده نگه داشته است. تو ثروت و سود سرشاری به من رسانده‌ای. ما ساکنین این دیار در این اواخر دسترسی به آج نداشتیم و درآمد ما رو به کسادی گذاشته بود. ناچاران برای به دست آوردن آج، بردگان زرخریدهای خود را به شکار فیلها که موجودات خطرناک و انتقامجوی می باشند می فرستادیم و آنها هم همگی توسط فیلها به قتل می رسیدند. اما با خدمت بزرگی که تو انجام داده ای، تمامی اهالی را به ثروت و خوشبختی رسانده ای و همه از گورستان فیلها بهره‌مند می شوند. اگر تو نبودی و این ماجرا اتفاق نمی افتاد و هر روز بردگان ما باز هم کشته می شدند. بازرگان نگاهی از روی حقشناسی به من کرد و گفت: علاوه بر آزاد بودن ثروت سرشاری هم به تو خواهم داد و برای این منظور همه اهالی شهر را وادار خواهم کرد که به نشانی قدردانی از تو سهمی از ثروت خود را به تو ببخشند. انجام این خدمت به تو ناچیز است و باعث افتخار و سربلندی برای من خواهد بود. گفتگوی من و بازرگان که به اینجا رسید، به او گفتم: ای سرور من، همین که مرا از بردگی و اسارت آزاد می‌سازی برای من یک دنیا ارزش دارد و نیازی به کمک مالی ندارم. تو با آزادی من دین خود را نسبت به من ادا کردی و من غیر از این هیچ انتظاری ندارم جز آن که آزاد باشم و به زادگاه و کشور خود برگردم. با شنیدن درخواست من، مرد بازرگان گفت: بسیار خوب، همین که بادهای موسمی شش ماهه از سوی مشرق شروع به وزیدن کنند، در مدت بسیار کوتاه کشتی‌های مخصوص حمل آج را به بندر این شهر می‌رسانند و تو می‌توانی با یکی از آن کشتی‌ها به زادگاه خود سفر کنی. من کلیه هزینه سفر تو را خواهم پرداخت. من از بازرگان به خاطر آزادی خود و محبت‌های او سپاسگزاری کردم و در انتظار بادهای موسمی که شش ماه از مشرق و شش ماه بعد از مغرب خواهد وزید باقی ماندم. در این مدت چندین بار با فیل به گورستان فیلها رفتم و آنقدر آج با خود به شهر آوردیم که انبارهای خود را از آج انباشته کردیم. همه بازرگانانی هم که در کار داد و ستد آج بودند از این فرصت طلایی بهره کامل گرفتند.
سرانجام کشتی‌های داد و ستد آج در بندر لنگر انداختند و بازرگان خودش یکی از کشتی‌هایی را که بیشتر مناسب می‌دانست برای مسافرت من انتخاب کرد و نیمی از فضای کشتی را انباشته از آج کرد و به من گفت این آج‌ها متعلق به تو هستند و سپس آذوقه و توشه سفر به حد فراوان برای من در کشتی گذاشت. علاوه بر آن بازرگان هدایای گرانبها و کم نظیری که فقط در این شهر یافت می‌شد به عنوان قدرشناسی به من داد و من بعد از هزاران بار سپاس از او خداحافظی کردم و بر کشتی سوار شدم. ناخدای کشتی بادبانها را کشید و سفر دریایی دراز خود را آغاز کرد. من هم به فکر فرو رفتم که این بار چه ماجراهای عجیبی برایم پیش آمد و چگونه در بازار برد فروشان به فروش رفتم و چه بازرگان نیک نفسی مرا خریداری کرد و بالاخره چگونه آزادی خود را و این همه ثروت را به دست آوردم. به عظمت پروردگار و سرنوشت خود میاندیشیدم. هنگامی که به بندر ترافیرما در هندوستان رسیدیم، لنگر انداختیم تا مواد غذایی تازه و خوردنی‌های خوب از آنجا تهیه کنیم. من مایل نبودم که دوباره با کشتی و از راه دریا سفر خود را به بندر بصره ادامه دهم، زیرا می‌ترسیدم که گرفتار طوفان و یا دزدان دریایی شویم. لذا بارهای آج خود را از کشتی بیرون آوردم و تصمیم گرفتم از آن بندر از راه خشکی خود را به بندر بصره و سپس به بغداد برسانم. در همان بندر اشیاء و لوازم کم نظیری برای سوغات خریداری کردم و همراه کاروانی که عازم بصره بود به راه افتادم. کاروانی که به آنها پیوستم تجاری بودند که قصد سفر و تجارت داشتند. با وجود اینکه در طول راه با سختی‌های بسیار روبرو بودیم، با صبر و شکیبایی همه را بر خود هموار کردم و با مصاحبت و همسفری بازرگانان خود را سرگرم کردم و دیگر کمترین ترس و نگرانی از طوفان دریا، دزدان دریایی و مارهای هیولا و خطرناک دیگر نداشتم. خستگی راه از بدنم زدوده شد و صحیح و سالم و بدون نگرانی به شهر بغداد رسیدم. بلادرنگ به حضور خلیفه رفتم و شرح سفر و هجوم دزدان دریایی و بقیه حکایت را به عرض خلیفه رساندم. خلیفه گفت وقتی دیدم مدت زیادی سپری شد و تو هنوز به بغداد برنگشته ای نگران شدم. چون تأخیر تو از حد معمول بیشتر بود، از خدا می‌خواستم که هر کجا هستی سلامت باشی. هنگامی که درباره فیل‌ها و کاری که فیل‌ها با من کرده بودند و مرا به گورستان خودشان بردند شرح دادم، خلیفه از حیرت و شگفتی دهانش باز ماند و گفت ای سندباد، هر آینه کسی غیر از تو درباره فهم و هوش فیل‌ها برایم همین سرگذشت را تعریف می‌کرد، هرگز نمی‌توانستم آن را باور کنم. اما چون به پاکدامنی و درستی و صمیمیت تو ایمان دارم قبول می‌کنم. آنگاه خلیفه به منشیان و تاریخ نویسان خود دستور داد این شرح حال بیمانند و شگفت‌انگیز و همچنین سایر سرگذشت‌هایی را که در طول سفرهای دریایی‌ام رخ داده بود با حروف زرین به ثبت رسانند و در دستگاه و خزانه خلافت نگهداری کنند تا آیندگان از آنچه گذشته است آگاهی حاصل کنند. من با کسب اجازه از خلیفه مرخص شدم، در حالی که احساس آرامش و آسودگی می کردم و از اینکه ماموریت خود را با پیروزی و خوبی به پایان رسانده ام و با هدایای گرانبها و کم نظیری دربار خلیفه را ترک می کردم خوشحال بودم. از این پس در نهایت آسایش شده فاه مالی روزگار را در کانون خانواده و در کنار دوستان و خیشان می گذرانم و هرگز دیگر به فکر دریا و مسافرت های طولانی و پرخطر نخواهم بود. در اینجا سندباد شرح هفتمین و آخرین سفر خود را به پایان رسانید و در حالی که رو به هندباد می کرد بیان داشت دوستان، آیا از کسی شنیده اید و یا دیده اید که کسی دچار این همه گرفتاری و خطرات مرگ آفرین شده باشد و با معجزه خدایی از تمام صحنه های مرگ بار جان سالم به در برده باشد؟ آیا اینک پس از این همه گرفتاری ها و سختی ها سزاوار زندگی راحت و آسوده‌ای نیستم؟ و پس از آن همه خطراتی که به من روی آورد و تا نزدیکی مرگ مرا پیش برد، حالا سزاوار آن هستم که زندگی آرامی داشته باشم؟ سندباد پس از شنیدن سخنان سندباد به او نزدیک شد و دست سندباد را در دست گرفته بوسید و اظهار داشت ای مرد بزرگوار و با سخاوت، باید قبول کنم که تو با سختی ها و مصیبت های فراوانی روبرو بوده ای و خطرهای بزرگی را از سر گذرانده ای. مشکلاتی که من تا کنون داشتم با آنچه که تو شرح دادی قابل مقایسه نیست. تو نه تنها استحقاق زندگی آرام و بی‌دردسری را داری، بلکه حق داری ثروت بی‌پایان داشته باشی، زیرا آنچنان با سخاوت و بزرگواری و از ثروت خود دیگران را بهره‌مند می‌سازی و تهی‌دستان را یاری می‌کنی که هر قرض هم داشته باشی کم خواهد بود. از خداوند می‌خواهم که ثروت تو را روزافزون کند، که از هر روز زندگی شادی خوشی فراوانی ببری و از نعمت تندرستی دائمی بهره‌مند باشی و گشاد دستی تو نیز روزافزون باد، که تهی دستان به نان و نوایی برسند و در پرچای بخشش تو آنها هم بی نیاز شوند. سنباد در این هنگام 100 عدد سکه طلا علاوه بر 100 عدد سکه طلا که هر بار به هند باد می داد به او پرداخت و گفت: تو از این پس در زمره دوستان من در آمدی و جزو یاران من هستی، دیگر نیازی به کار بار بردن و زحمت کشیدن نداری. هر شب به این خانه بیا و دوره هم به خوردن شام در محیط خوب و آرام همراه با نغمه و نوای ساز مشغول شویم. با این ترتیب هندباد حق داشته است که هیچگاه خاطره سندباد بحری را به دست فراموشی نسپارد. شهرزاد که می دید هنوز صبح نشده است به ادامه سخن خود پرداخت و داستان دیگری را آغاز کرد. داستان عجیب سه دانه سیب. شهرزاد پس از آنکه داستان سندباد بحری را به پایان آورد، داستان دیگری به شرح زیر آغاز کرد و بیان داشت. هارون الرشید عادت داشت که شخصا شبها به همراه وزیر بزرگ خود جعفر برمکی و رئیس تشریفات دربار خلافت و رئیس داروغه های خود در کوچه و خیابان گردش کند و از رهگذران پرسش هایی درباره رفتار مامورین دولتی به عمل آورد، تا بداند که مردم از دستگاه حکومتی خوشنودند یا اینکه ابراز ناخشنودی خواهند کرد. در یکی از این شبها که هارون الرشید و همراهان در کوچه های بغداد به گردش و جستجو پرداخته بودند، هارون الرشید چشمش به پیرمردی افتاد که سبدی از برگ خرما بر روی شانه و توری برای ماهیگیری روی شانه دیگر دارد و مشغول گذشتن در همان کوچه است. هارون و جعفر جلو رفتند و جعفر پس از سلام و تعارف پرسید: ای پیرمرد، آیا از زندگی و کاری که می‌کنی خوشنودی؟ پیرمرد جواب داد: نه، زیرا من مردی ماهیگیرم که از اول بعد از ظهر تا پایان روز به ماهیگیری می‌پردازم و بیشتر اوقات هم چیزی به دام نمی‌افتد و مانند امروز دست خالی نزد زن و فرزندم برمی‌گردم. خلیفه گفت: یک بار دیگر دام خود را به دجله انداز و در مقابل آنچه که با دام خود بیرون آوردی من 300 سکه زر به تو خواهم پرداخت. پیرمرد با وجود خستگی تمام روز، آن هم در زیر آفتاب، خوشحال شد و گفت: اگر 100 آن را هم به من بدهید من خوشنود خواهم شد. خلیفه و ماهیگیر و همراهان همگی به کنار دجله رفتند. پیرمرد دام در آب انداخت و سپس شیء سنگینی در دام افتاد که پیرمرد با سختی آن را از دریا بیرون کشید. خلیفه شگفت زده جلو رفت و دید که سبدی بافته از برگ خرما در آن است. او به وزیر دستور داد تا 300 سکه زر به ماهیگیر بپردازد. وزیر سبد را گرفت و 300 سکه زر به ماهیگیر پرداخت و ماهیگیر دنبال کار خود رفت. خلیفه و همراهان با شتاب هرچه بیشتر به سوی قصر برگشتند و با عجله آن را باز کردند و دیدند بدن قطعه قطعه شده یه زنیست که در پارچه پیچیده شده و آن را در داخل سبد پیچیده و با ریسمان بستند. خلیفه پس از دیدن این صحنه دلخراش براشفت و پرخاش کنند به وزیر فریاد کشید و گفت: چگونه جرأت می‌کنند در زمان خلافت من و وزارت تو بدین گونه مردم را بکشند و به دجله اندازند؟ تو باید ظرف 3 روز کسی را که مرتکب چنین گناه بزرگی شده است پیدا کنی و به کیفر برسانی تا عدالت اجرا گردد. وزیر پاسخ داد: ای خلیفه بزرگ، برای پیدا کردن گناهکاری که هیچ گونه نشانی از او در دست نیست 3 روز مهلت کافی نخواهد بود. مهلت بیشتری به من مرحمت کنید. خلیفه گفت: فقط 3 روز، اگر نتوانستی آن وقت دستور خواهم داد تا خودش را به دار مجازات بیاویزند. وزیر با تشویش و نگرانی به خانه برگشت و همه اش در این فکر بود که چگونه از عهده این کار برآید. من باید گناهکار واقعی را به حضرت خلیفه معرفی کنم و شاید هم تا این ساعت گناهکار واقعی از این شهر بیرون رفته باشد. من نمیتوانم به خاطر خوشنودی خاطر خلیفه یکی از زندانیان را به عنوان قاتل این زن تسلیم خلیفه کنم تا به دار مجازات آویخته شود. وجدان من اجازه چنین کاری را به من نمیدهد و برای من بهتر از خودم کشته شوم تا بیگناهی بی جهت جان خود را از دست بدهد. وزیر به همه مامورین و نگهبانان و نیروی انتظامی کشور و سایر افراد دستور داد که به جستجوی قاتل بپردازند و خودش نیز به کاوش و جستجو پرداخت. با این همه کوشش و تلاش سرانجام نتوانست پس از پایان 3 روز قاتل را دستگیر کند. روز سوم که به پایان رسید وزیر نزد خلیفه رفت و با چشمانی گریان نتیجه را گزارش داد. خلیفه بسیار خشمگین شد و به وزیر ناسزا و دشنام داد و دستور داد وزیر و 40 تن از نزدیکان و خیشان او را به دار مجازات بیاویزند. وزیر و 40 تن از خیشان او را در پای دار آوردند و طناب به گردن آنها انداختند و همه مردم را هم توسط جارچی خبر کرده بودند تا برای تماشای دار زدن آنها در میدان مقابل قصر گرد هم آیند. مردم که علاقه و احترام بسیاری برای وزیر احساس می کردند و می دانستند که لیاقت و کاردانی و تدبیر و عدالت خواهی و بی‌غرضی او مانند ندارد از این صحنه بسیار ناخشنود و متأثر بودند و به خاطر وزیر که تا چند دقیقه دیگر تسلیم چوبه دار می شد گریه می کردند و درخواست آزادی او را می کردند. شهرت و محبوبیت وزیر تنها در شهر بغداد نبود بلکه در کلیه سرزمین‌ها و کشورهای زیر حکومت خلیفه همه او را از جان و دل دوست داشتند و احترام می‌گذاشتند. بدیهی فرمان خلیفه حتمی و غیر قابل تغییر بود و هیچ عاملی نمی‌توانست جلوی اجرای آن را بگیرد. درست در همان لحظه‌ای که می‌خواستند طناب دار را بالا بکشند، جوانی خوش سیما دوان دوان نفس زنان خود را به وزیر رسانید و گفت: من آن زن را کشتم و آمده‌ام خود را تسلیم کنم تا عدالت درباره‌ام اجرا شود. هنوز سخنان جوان به پایان نرسیده بود که مرد نسبتاً مسنی هم نزدیک وزیر آمد و گفت: ای وزیر، این جوان دروغ می‌گوید. من قاتل آن زن هستم. بعد رو به جوان کرد و گفت: من عمر خود را کردم، ولی تو در آغاز جوانی هستی و آینده درازی را در پیش داری. اجازه بده تا من خود را فدای تو کنم. وزیر مبهوت شده بود و به هر دوی آنها نگاه می‌کرد تا بفهمد کدامشان درست می‌گویند. گرچه در دل خوشحال بود که به هر حال یکی از این دو مرتکب کشتن آن زن شده اند، ولی به نظرش آمد که جوان آدم راستگویی به نظر می‌رسد. وزیر فکر کرد برای تصمیم‌گیری بهتر آن است که هر دو را نزد خلیفه ببرد. وقتی همگی نزد خلیفه رفتند، وزیر ادای احترام کرد و آن جوان و آن پیرمرد دوباره خود را قاتل آن زن معرفی کردند. خلیفه هم به وزیر دستور داد هر دو را به دار مجازات بیاویزند. وزیر رو به خلیفه کرد و گفت: یا امیرالمومنین، یک نفر کشته شده است و قاتل هم یک نفر است و کشتن دو نفر برخلاف عدالت و عقل می باشد. آنگاه جوان گفت: من این زن را 4 روز پیش کشتم و بدن او را 4 قطعه کردم و در گونی پیچیدم و در درون سبد برگ خرما گذاشتم و به رود دجله انداختم و راست میگویم. خدا مرا ببخشد و نیامرزد اگر دروغ بگویم. من وجدانم ناراحت است و اگر مرا بکشید آسوده خواهم شد و اگر هم کسی باید به کیفر مرگ برسد آن من هستم. خلیفه سخنان جوان را بیشتر قابل اعتماد دانست، خصوصاً آنکه مرد مسن پس از توضیحات مرد جوان خاموش ماند و دیگر پاسخی به آن نداد. آنگاه خلیفه رو به جوان کرده و گفت: ای بیچاره بدبخت، چه شد که تو این زن جوان را کشتی؟ گناه او چه بود؟ علت را توضیح بده. جوان در پاسخ سخنان خلیفه گفت: ای امیرالمومنین، اگر آنچه را که بین من و این زن گذشته است برایتان شرح دهم، به قدری ناراحت کننده و در عین حال شگفت‌آور است که باید دستور دهید در کتاب‌های تاریخ نوشته شود. خلیفه فرمان داد تا جوان شرح ماجرا را بیان دارد. جوان چنین گفت: داستان زن جوانی که به دست شوهر خود کشته شد. ای حضرت خلیفه، زنی که جنازه او را در دشت پیدا کرده اید همسر من است. این زن دختر عموی من و این مرد مسن پدر اوست که عموی من می باشد. دختر عمویم 11 ساله بود که من با او ازدواج کردم.
یکدیگر را به حد پرستش دوست داشتیم. از این زن 3 فرزند دارم. 15 سال است که ازدواج کردم و در سراسر این ایام همسرم به من وفادار بوده و تمام کوشش خود را در راه خوشبختی و شادمانی آسایش من به کار برده است. من هم با تمام وجودم به او عشق می‌ورزیدم و هرچه می‌خواست برایش فراهم می‌کردم. در حدود 2 ماه پیش همسرم بیمار شد و من برای بهبودی او هر کاری که از دستم ساخته بود کردم تا اینکه حالش بهتر شد و رو به بهبودی رفت و خواست به گرما برود. قبل از رفتن از من خواست که برای او سیب تهیه کنم، زیرا مدت‌ها بود که دلش سخت هوای سیب کرده بود و اگر سیب به او نرسد ناراحت خواهد شد و فکر می‌کند حالت بدی برایش پیش خواهد آمد. من هم گفتم با کمال میل برایش تهیه خواهم کرد. بلافاصله به بازار رفتم و همه دکان‌ها را در سراسر شهر زیر پا گذاشتم و با وجودی که حاضر بودم برای هر دانه سیب نیم سکه طلا بپردازم، موفق نشدم و دست خالی به خانه برگشتم. وقتی همسرم از گرمابه به خانه آمد و فهمید از سیب خبری نیست، بسیار ناراحت شد و از ناراحتی نتوانست بخوابد. همین که صبح شد، به دنبال سیب از خانه بیرون رفتم و همه باغ‌های اطراف شهر را جستجو کردم و از سیب خبری نبود. ولی باغبان پیری به من گفت فقط در باغ خلیفه در شهر بصره ممکن است سیب یافت شود. من هم لباس سفر پوشیدم و به بصره رفتم. 15 روز در راه بودم. بالاخره به باغ خلیفه رفتم. در آنجا فقط 3 دانه سیب یافتم و هر دانه را به نیم سکه زر خریدم و به خانه آوردم. وقتی سیب ها را به همسرم دادم، دیگر آن شوق و هوس را از دست داده بود. فقط آنها را در کنار خود روی زمین گذاشت و چون بیماریش دوباره به سراغ او آمده بود، در بستر استراحت کرد. چند روزی از این قضیه گذشت و روزی در دکان خود نشسته و به رفت و آمد مردم نگاه می کردم. ناگهان چشمم به برده زشت رو و سیاهی افتاد که سیبی در دست دارد. فوراً متوجه شدم که یکی از آن سیب هاست، زیرا در هیچ دکانی و در هیچ باقی در آن فصل سیب یافت نمی شد. برده زشت رو را صدا زدم و از او پرسیدم این سیب را از کجا آورده ای؟ او در پاسخ گفت این هدیه ایست که معشوقه هم به من ارزانی داشته. امروز نزد او بودم، حالش خوب نبود و دیدم 3 دانه سیب در کنارش روی فرش است. به من گفت این سیب ها را شوهرش برای او هدیه آورده و برای تهیه آن 15 روز در مسافرت بوده تا آنها را به دست آورده. او یکی از آنها را به من هدیه کرد. من با شنیدن این سخنان خون چشمانم را گرفت و دیوانوار در حالی که در آتش حسادت می سوختم دکان را بستم و به خانه رفتم. به اتاق همسرم رفتم و دیدم فقط 2 دانه سیب در کنار اوست. پرسیدم یک دانه دیگر کجاست؟ همسرم در حالی که سر خود را به طرف سیب ها برمی گردانید با سردی جواب داد نمی دانم که بر سر آن یکی آمده است. من که مطمئن شده بودم سخنان آن غلام سیاه حقیقت دارد، دیوانه شدم و کارد از کمر کشیدم و سر زنم را از بدن جدا کردم و بعد پیکر بی جان و خونالود او را 4 قطعه کردم و آن را در پارچه‌ای پوشاندم و در سبدی گذاشتم و آن را با ریسمان بستم و به رود دجله انداختم. پسرهایم خواب بودند و 3 بیرون از خانه بود. وقتی به خانه برگشتم دیدم پسرم دم در نشسته و گریه می کند. علت گریهش را جویا شدم. پاسخ داد پدر، امروز صبح من یکی از آن سیب هایی که در کنار بستر مادرم بود بدون اجازهش برداشتم و مدتها آن را با خود داشتم. بعد از ظهر با برادر کوچکترم در کوچه بازی می کردم. غلام سیاهی از آنجا رد می شد. ناگهان آن را از دستم رو بود و فرار کرد.
من دنبال او دویدم و التماس کردم سیب را پس بدهد. به او گفتم این سیب را با 2 سیب دیگر پدرم برای مادرم تهیه کرده که 15 روز برای تهیه آن به سفر رفته و آنها را آورده و در کنار بستر مادرم که بیمار است گذاشته بود. من امروز این 1 دانه را بی اجازه او برداشتم، ولی غلام سیاه توجهی به درخواست من نکرد و رفت. وقتی پسرم این سخنان را گفت از شرمندگی و پشیمانی از کار نسنجیده خود بی نهایت ناراحت شدم و دنیا در نظرم تیره و تار شد. خود را سرزنش کردم چرا به سخنان آن غلام سیاه اعتماد کردم و دروغهایش را باور کردم و
و زن بیگناهم را به دست خودم از بین بردم. عموی من که در اینجا حضور دارد و پدر همسر من است به خانه من آمد و از دیدن جنازه دخترش و شنیدن سخنان آن غلام سیاه به جای سرزنش کردن او هم مانند من به گریه افتاد. او به خاطر از دست دادن فرزندش و من هم به جهت آنکه زن زیبا و فداکار خود را کشته بودم. جوان پس از این سخنان گفت: ای فرمان روای مسلمین، اظهارات مرا شنیدید. اینک از شما خواهش دارم به خاطر جنایتی که کرده ام مرا به دار مجازات بیاویزید و از ناراحتی وجدان رهاییم بخشید. من بدون کمترین ناراحتی یا شکایتی آن را با جان و دل میپذیرم. خلیفه که سخت در بغض فرو رفته بود دلش به حال جوان به رحم آمد و گفت: عمل این جوان در نزد خداوند قابل بخشش است، زیرا قصد کشتن همسر خود را نداشته و سخنان دروغ آن غلام سیاه احساسات او را برانگیخته و دیوان وار چنین عملی از او سر زده است. در حقیقت آن غلام دروغگو قاتل واقعی است و باید مجازات شود. در اینجا باز خلیفه وزیر را مخاطب قرار داد و به او گفت: 3 روز مهلت داری تا آن غلام سیاه پلید را دستگیر کنی و به حضور بیاوری و اگر نتوانی او را پیدا کنی خودت را به جای او خواهم کشت. وزیر که تا به حال تصور میکرد با سخنان جوان خطر مرگ از او دور شده است، با دستور جدید خلیفه دوباره گرفتار نگرانی و تشویش شد، زیرا فکر میکرد در شهر پرجمعیت بغداد و آن همه غلام سیاه و برده چگونه میتوان غلام سیاه به خصوصی را در میان آنها پیدا کرد. ولی با خود گفت: به خواست پروردگار همانطور که این جوان خود را معرفی کرد، شاید غلام سیاه هم پیدا شود و از مرد رهایی یابم. وزیر 2 روز را در میان خانواده خود گذراند و تمام فرزندان و همچنین همسر او در گریه و زاری گذراندند و به خلیفه و ظلمی که درباره وزیر می کند زبان به شکایت گشودند. روز سوم هم وزیر یکی از سردفتران را به خانه آورد و در حضور چند شاهد آخرین وصیت‌نامه خود را نوشت و ترتیب تقسیم دارایی و اموال خود را بین بازماندگان خود داد. در همین موقع فرستاده خلیفه به خانه وزیر آمد تا او را به حضور خلیفه ببرد. ولی در همین هنگام دختر 6 ساله وزیر را نزد او آوردند تا آخرین دیدار انجام شود. وزیر با اجازه فرستاده خلیفه دختر را در آغوش گرفت. در همین لحظه احساس کرد که چیزی زیر پیراهن دختر پنهان است که ایجاد برآمدگی در روی سینه کرده است. از دختر پرسید: این چیست؟ دختر پاسخ داد: این یک دانه سیب است که ریحان غلام سیاه خودمان در مقابل 2 سکه زر به من فروخته و میگوید روی این سیب نام خلیفه نوشته شده است. وزیر خوشحال شد و از غلام سیاه خود جویا شد چگونه سیب را به دست آورده است. غلام پاسخ داد که من این سیب را از دست بچه‌ای که با چند بچه دیگر در کوچه بازی می‌کرد رو بودم. پسر بچه دنبال من آمد و التماس کرد این سیب مال مادر من است که پدرم با 2 سیب دیگر برای مادرم که هوس سیب کرده بود تهیه کرده است و این را به من پس بده، زیرا مادرم در حال حاضر بیمار است ولی می‌داند که این سیب را من بدون اجازه او برداشتم. من هم سیب را به خانه آوردم و به مبلغ 2 سکه طلا به دختر خانم کوچولوی شما فروختم. این حقیقت مطلب است.
وزیر که می دید دروغگوی یک غلام فرومایه چگونه سبب مرگ زن بیگناه و سبب تهدید به مرگ خود او شده است، غلام را به نزد خلیفه برد و داستان را برای او بیان کرد.
خلیفه از شگفتی حیرت کرد ولی ناگهان خنده اش گرفت. بالاخره بر خنده خود چیره شد و با قیافه جدی به وزیر گفت: این غلام عمل بسیار بدی کرده و باید مجازات شدیدی که سزاوار آن است بشود تا دیگران از آن عبرت گیرند. وزیر گفت: خلیفه به سلامت باشد، این غلام عملی که کرده نابخشودنی نیست، چون غلام من است، او را در اختیار من بگذارید. داستان عجیبی به یادم آمد درباره وزیر مصر به نام نورالدین علی و بدرالدین حسن وزیر بصره، و اگر خلیفه مایل به شنیدن آن باشند به یک شرط حاضرم آن را بیان کنم، و آن این است که چنانچه حیرت خلیفه از شنیدن این داستان بیش از حیرتی بود که از عمل این غلام حاصل گردیده، خلیفه غلام را مورد بخشش قرار دهند. خلیفه گفت: من حرفی ندارم،
ولی تو وظیفه سنگینی را به عهده میگیری، زیرا باور ندارم بتوانی غلام خود را از مرگ رهایی بخشی. جعفر داستان را از این قرار شرح داد. در روزگاران قدیم پادشاهی در کشور مصر سلطنت میکرد که به عدل و داد، تدبیر و سیاست شهرت فراوانی داشت و کشورهای همسایه او نیز از او حساب میبردند. این پادشاه از فقرا پشتیبانی میکرد و دانشمندان را مورد محبت قرار میداد و آنان را به بالاترین مقامات اجتماعی و اداری میگماشت. این پادشاه وزیر دانا و دانشمندی داشت که از تمام دانشها بهره فراوان داشت. این وزیر با تدبیر دو پسر داشت که آنها را به بهترین وجهی تربیت کرده و از لحاظ دانش و آگاهی مانند پدر خود بودند. فرزند بزرگتر شمس‌الدین محمد و فرزند کوچکتر نورالدین علی نام داشت. پس از مرگ وزیر، پادشاه فرزندان وزیر را به حضور خواند و ضمن تسلیت مرگ پدر به آنها گفت: چون شما دو برادر افراد شایسته و با کفایتی هستید و هر دو هم یکدیگر را دوست دارید و در یک خانه هم زندگی می کنید، من شما را به جای پدرتان انتخاب می کنم تا کارهای پدر را به عنوان وزیر دنبال کنید و در رفتار و تصمیمات خود روش و شیوه پدر را تقلید کنید. دو برادر با فروتنی از پادشاه سپاسگزاری کردند و به خانه خود برگشتند و ترتیب خاکسپاری پدر را دادند. مدت یک ماه به شیوه احترام و عزاداری در خانه نشستند و پس از آن مرتباً در دربار شاه حاضر می شدند و به رسیدگی امور کشور می پرداختند. نزدیکی دو برادر با پادشاه روز به روز بیشتر شد و تا آنجا که هر کدام از آنها به نوبت همراه شاه به شکار می رفتند. صفحه 358. نزدیکی دو برادر با پادشاه روز به روز بیشتر شد و تا آنجا که هر کدام از آنها به نوبت همراه شاه به شکار می رفتند. در یکی از این روزها که قرار بود برادر بزرگتر فردای آن روز همراه شاه به شکار برود، با برادر کوچکتر گفت: برادر، همونطور که می دانیم ما یکدیگر را صمیمانه دوست داریم و هنوز هم زن اختیار نکرده ایم، ولی من فکر می کنم ما دو نفر باید با دو خواهر از خانواده که شایسته مقام ما باشد در یک روز ازدواج کنیم و همسرانمان در یک زمان باردار شوند و در یک روز هم فارغ شوند و خداوند به تو پسری دهد و به من هم دختری و بدین ترتیب پیوند دوستی ما تقویت خواهد یافت و در آینده هم فرزندانمان با یکدیگر ازدواج می‌کنند. آیا تو این فکر را می‌پسندی؟
برادر پاسخ داد: بسیار فکر پسندیده است. تردیدی ندارم که این چنین ازدواجی مایه افزایش یگانگی بین ما دو خواهد بود. اما برادر، فکر نمی کنی چنانچه این ازدواج واقع شود، تو باید به عنوان اینکه فرزند من دختر است و دختر حق مهریه دارد، یکی از املاک خود را به نام او درآوری و 3000 سکه طلا هم به او ببخشی و علاوه بر آن 3 پارچه ده ششدانگی هم به دخترم واگذار کنی و 3 غلام هم همراه آن به دخترم ببخشی که در خدمت او باشند. برادر کوچکتر پاسخ داد:
هیچ وقت با این قسمت از پیشنهادت موافق نیستم، زیرا مگر نه اون که ما هر دو برادر یکدیگر هستیم و از نظر مقام و پایه شغلی با هم برابریم. تو می‌دانی مرد بر زن برتری دارد، بنابراین تو باید مهریه قابل توجهی برای پسر من که بر دختر تو برتری دارد بدهی. برادر بزرگتر که توجه نداشت برادر کوچکتر به شوخی و مزاح چنین سخنانی به او می‌گوید، از سخنان برادر شدیداً ناراحت شد و گفت: تو با این ازدواج قصد تجارت داری، نه تقویت خویشاوندی و برادری. و از برادر سخت رنجید و گفت: پسر نالایق تو شایستگی دختر من را ندارد و تو که پسرت را بالاتر از دختر من می‌دانی، معتقد به برابری نیستی و شخص عادلی به نظر نمی‌آیی. بنابراین همکار و همپایه من در اداره امور کشور نیستی و پسر تو شایستگی دختر من را نخواهد داشت. مشاجره بین دو برادر به آنجا کشید که شمس‌الدین برادر بزرگتر که پدر دختر به حساب می آید برآشفت و با تندی به نورالدین گفت: اگر قرار نبود که فردا صبح همراه شاه به شکار بروم، کیفر گستاخی تو را در رفتار با برادر بزرگترت را می دادم. من به هیچ وجه حاضر نیستم این ازدواج صورت گیرد. این را گفت و به اتاق خود رفت و برادر کوچکتر هم به اتاق خودش رفت، در حالی که هنوز دو برادر ازدواج نکرده و هنوز خداوند فرزندی به آنها نداده بود تا اساساً گفتگو درباره شرایط مالی و مهریه در زمان ازدواج پیش آید. آن شب را تا صبح نورالدین علی از شدت ناراحتی و افکار پریشان نتوانست بخوابد و با خودش میاندیشید با کسی که طرز فکر و قضاوتش این چنین باشد کار کردن مشکل خواهد بود، و همین که بامداد فرا رسید قاتلی را از استبل خارج کرد و لوازم و اساس خود را با مقادیری طلا و خوراکی و آذوقه روی قاتل بار کرد و به همه گفت که برای یک مسافرت دو یا سه روزه به خارج شهر می رود. نورالدین علی به مقصد عربستان به راه افتاد، ولی بعد از مدتی قاتلش که از سنگینی بار و رنج راه و حرارت آفتاب دیگر قادر به حرکت نبود از پا در آمد و خودش ناچار شد پای پیاده به سفر خود ادامه دهد. خوشبختانه چاپاری که با اسب از آن صحرا عبور می‌کرد او را دید و به او رحم آورده و او را در پشت اسب خود سوار کرد و راه بصره را در پیش گرفت، و همین که به بصره رسید نورالدین پیاده شد و به راه خود ادامه داد. در این هنگام مرد با وقار و محترمی را دید که از دور می‌آمد و همه مردم به او احترام می‌کنند. او هم ایستاد و فهمید که آن مرد وزیر پادشاه بصره است که در میان مردم می‌گردد و سرکشی می کند که بداند اوضاع مملکت از چه قرار است. وزیر همونطور که می گشت متوجه نورالدین شد و از او پرسید تو کیستی و از کجا می آیی؟ نورالدین علی نام خود را گفت و اضافه کرد اهل قاهره است و چون برادرش نسبت به او بی‌مهری کرده از برادر رنجیده و به قصد جهانگردی سرزمین خود را رها کرده و هرگز مایل نیست در شهر و دیار خود زندگی کند. وزیر گفت ای جوان، نباید از روزگار انتظار خوبی و آسایش داشت. تو هنوز جوانی و نمیدانی که هر کجا بروی شیوه روزگار بدین منوال خواهد بود و همه اش رنج اندوه است. اما من سعی میکنم که تو را آرامش دهم تا ناراحتیت را فراموش کنی. فعلا دنبال من بیا تا ببینم چه کار باید کرد. نورالدین دنبال وزیر به راه افتاد. وزیر به زودی دریافت که نورالدین علی جوان کاردان و شایسته است و رفته رفته به او علاقه‌مند شد، تا آنکه در یکی از روزها به او گفت ای جوان، من سالهای پیری را می گذرانم و تا پایان عمرم زیاد باقی نمانده است. دختری دارم بسیار زیبا که خواستگاران متعددی دارد، ولی تقاضای همه آنها را برای ازدواج با دخترم رد کردم. فکر می کنم که تو همسر شایستهی برای او باشی و من هم خوشحالم که تو را به دامادی بپذیرم. بنابراین تو را به حضور سلطان می برم و معرفی می کنم تا اجازه ازدواج تو را از او بگیرم و تو را به جای خود به عنوان وزیر معرفی کنم و من بعد از ازدواج تو با دخترم املاک و اموال خود را به تو واگذار خواهم کرد. نورالدین علی از او تشکر فراوان کرد و پای او را بوسید و گفت هر طور که وزیر مصلحت بداند من اطاعت خواهم کرد. وزیر هم به رئیس تشریفات و پذیرایی‌های قصر خود دستور داد تا جشن بزرگی را برای عروسی دختر و دامادش ترتیب دهد و تالار بزرگ پذیرایی ها را آماده پذیرایی مهمانان سازد. آنگاه وزیر، بزرگان و امیران کشور را در این جشن دعوت کرد و هنگامی که همه بزرگان کشور در آنجا حاضر شدند، اعلام داشت می‌خواهم مطلبی را که تا کنون از شما پنهان داشته بودم برایتان فاش کنم. من برادری دارم که او هم وزیر در دربار شاه مصر بود و این جوان که نامش نورالدین علی است، برادرزاده من و یکی از دو فرزند برادرم است. به دامادی پذیرفتم او را، به همین جهت تا کنون خواستگاری بزرگان این شهر را نپذیرفتم و امیدوارم که رفتار من موجب رنجش آقایان نگردیده باشد. میهمانان که از سخنان وزیر کاملا خوشنود شده بودند همگی گفتند کار وزیر کاملا درست و عاقلانه بوده است و ما همه امیدواریم که این زناشویی برای این دو جوان خوشبختی به همراه آورد و پایدار بماند. اعیان بزرگان حاضر در جشن عروسی شاهد مراسم پیوند زناشویی شدند و با امضای خود زناشویی دختر وزیر را با نورالدین علی گواهی و تایید نمودند و شام شاهانه صرف کردند و پذیرایی شایانی به عمل آمد و این جشن تا پاسی از شب ادامه داشت. پس از انجام مراسم نورالدین علی به گرمابه رفت و سپس لباس‌های گرانبها و زیبایی پوشید و با وقار و برازندگی بسیار نزد وزیر آمد. وزیر به او گفت من از شایستگی و تدبیر تو آگاهی کامل دارم، اما از اختلاف تو با برادرت آگاهی نداشتم و میخواستم بدانم چه عمدی سبب رنجش تو از برادرت شده. آنگاه نورالدین علی توضیح کافی در این باره داد. وزیر از شنیدن علت اختلاف خنده‌اش گرفت و گفت: اختلاف نظر شما درباره ازدواجی است که هنوز واقع نشده و فرزندانی از آن ازدواج به دنیا نیامده‌اند، ولی به هر حال این اختلاف موجب شد که داماد خوب و شایسته‌ای چون تو نصیب من بشود. ان شاءالله فردا بیشتر گفتگو خواهیم کرد و چون پاسی از شب می‌گذرد بهتر است نزد همسرت که در انتظار توست بروی. جعفر وزیر در دنباله سخنان خود گفت: عجیب اینجاست که شمس‌الدین محمد هم درست در همین روز در شهر قاهره با دختری ازدواج کرد، در حالی که نورالدین علی در همین تاریخ در شهر بصره داماد وزیر بصره شد. پس از آن که نورالدین علی به بهانه سفر دو سه روزه قاهره را ترک گفت، شمس‌الدین محمد برادر بزرگترش که به اتفاق پادشاه به شکار رفته بود، به خاطر علاقه زیاد شاه به شکار مدت دو ماه در همان شکارگاه به سر بردند و پس از بازگشت از شکارگاه بعد از دو ماه فهمید که برادرش برای همیشه قاهره را ترک گفته است و دریافت که نورالدین علی به خاطر سخنان درشت او از او رنجیده و از قاهره رفته است. شمس‌الدین شخصی را مأمور پیدا کردن نورالدین علی به شهر دمشق فرستاد، ولی مأمور شمس‌الدین پس از جستجوی فراوان اثری از نورالدین علی به دست نیاورد. شمس‌الدین می‌خواست همچنان به جستجوی برادر بپردازد، اما درست در همان روز که نورالدین در بصره ازدواج می‌کرد، او هم با دختر بزرگترین اعیان قاهره زناشویی کرد و پس از 9 ماه شمس‌الدین دارای دختری شد و خداوند هم به نورالدین علی پسری در شهر بصره عنایت کرد که نامش را بدرالدین حسن گذاشتند. وزیر بصره که دارای نوه شده بود بسیار خوشحال شد و جشن و سرور بزرگی برپا کرد و برای نشان دادن محبت و احترام خود به دامادش حضور سلطان رفت و دامادش را به جای خود معرفی کرد تا سلطان او را به وزارت رساند و خودش به خاطر پیری از کار کناره گیرد و شاهد وزیر شدن داماد خود هم باشد. سلطان که به وزیر و هم به شایستگی داماد او اعتقاد داشت، درخواست وزیر را پذیرفت. از صبح روز بعد نورالدین علی به کار وزارت پرداخت و در کمال توانایی و تدبیر کلیه کارهای روزانه را سر و سامان بخشید و در هر مورد دستور سودمند و کارساز صادر کرد، به طوری که وزیر از هوشیاری و شعور او در حیرت شد و با خود گفت: مثل آن است که این جوان تمام عمر خود را در کار وزارت گذرانده است. بعد از 4 سال وزیر با خوشنودی و آسودگی خاطر به درود زندگی گفت، زیرا می دانست شخص با کفایتی به جانشینی او به کار وزارت می پردازد. نورالدین علی با احترامات شایسته و قدرشناسی کامل وظایف خود را در مورد خاک سپاری وزیر و ادای مراسم مذهبی به جای آورد. هنگامی که بدرالدین حسن به سن 7 سالگی رسید، نورالدین علی بهترین معلمین سرخانه را برای او برگزید تا به کودک او سواد و دانش‌های گوناگون بیاموزند و بدرالدین حسن هم استعداد زیادی در آموختن همه دانش‌ها از خود نشان داد و آنچرا که معلمین به او درس می‌دادند با هوشیاری فراوان به خوبی یاد می‌گرفت و در مدت 2 سال قرآن را از حفظ داشت و همه آیات را از حفظ بر روی کاغذ می‌نوشت. نورالدین علی چند معلم خوب دیگر را برای بالا بردن دانش بدرالدین حسن انتخاب کرد و روز به روز بر دانش و معلومات او افزوده می‌گشت، به طوری که وقتی به 12 سالگی رسید دیگر هیچ دانشی نبود که او نداند و از لحاظ زیبایی سیما و اندام متناسب هم بی‌مانند بود و هر که او را می‌دید از تحسین و آفرین گفتن بر او خودداری نمی‌کرد. بدرالدین حسن تا 12 سالگی از دید مردم پنهان بود و در خانه به سر می‌برد تا آنکه در این سن پدرش برای دستبوسی سلطان او را نزد سلطان برد. مردمی که در طول راه در خیابان و بازار او را دیده بودند برای سلامت او دعای خیر می‌کردند و او را می‌ستودند. نورالدین علی در تربیت و آموزش فرزند از هیچ چیز فروگذار نکرد و به هر قیمتی بود بهترین استادان را در سرپرستی و آموزش او به خدمت گرفت و این نوجوان آگاه و با دانش به جایی رسید که می‌توانست در سن جوانی با دانش و تدبیر و عقل خود اداره امور کشور را در دست گیرد. در واقع نورالدین علی قصد داشت فرزندش جانشین شایسته و لایقی برای او و خدمت به مملکت باشد. نورالدین علی که انسانی وارسته و خداپرست بود احساس می‌کرد که آخرین روزهای زندگی او نزدیک شده است و در چنین هنگامی لازم دانست که فرزند خود را فراخواند و به او چنین گفت:
پسرم، دنیا ناپایدار است. هیچ چیز در این جهان همیشگی نیست و هر کس روزی خواهد رفت. اینک نوبت رفتن من است. تو نیز از این ساعت باید خود را برای چنین روزی آماده کنی، بدون آنکه کمترین شکایتی داشته باشی. باید طوری رفتار کرده باشی که هنگام رفتن وجدانت آسوده باشد. به قدر کافی آموزش‌های دینی به تو داده شده است و آرزومندم که آنها را به کار گیری و فراموش نکنی. اما قبل از هر چیز باید بدانی که من کیستم. من از اهالی کشور مصر هستم. پدر من، یعنی پدر بزرگ تو، نخست وزیر سلطان مصر بود. من خودم نیز یکی از وزرای او بودم و برادرم که عموی تو می شود و فکر می کنم هنوز زنده باشد و نامش شمس الدین محمد است، او هم یکی دیگر از وزرا بود. من ناگزیر شدم برادرم را ترک کنم و به این کشور بیایم و با کوشش بسیار خود را به وزارت برسانم. اما اگر یادداشت‌های روزانه‌ام را که همکنون به تو خواهم سپرد بخوانی، به همه چیز بهتر پی خواهی برد و یادداشت‌های دست‌نوشته خود را که به صورت کتابی درآمده و همواره با خودش هم می‌کرد به پسرش داد و در نگهداری آن سفارش فراوان کرد تا او هم آن را همیشه با خود نگه دارد. ضمناً از او خواست تا در اوقات فراغت آن را با دقت مطالعه کند و این نکته را به او تذکر داد که تاریخ زناشویی من و تاریخی که تو به دنیا آمده ای در این کتاب نوشته شده است. اهمیت این تاریخ‌ها را بعداً خواهی فهمید و همیشه آنها را در ذهن خود نگه دار. بدرالدین حسن که پدر را در آن حال دید منقلب شد و اشکش سرازیر گشت و در حالی که دفترچه یادداشت‌های پدر را از او می‌گرفت، قول داد که هرگز آن را از خود جدا نخواهد ساخت. در همان لحظه نورالدین علی دچار ضعف و بی‌حالی شدید شد، به طوری که تصور می‌رفت از این دنیا رفته است. ولی دوباره به حال آمد و گفت: پسرم، اولین اندرز من به تو آن است که با هر گروهی از مردم معاشرت نکن. اگر می‌خواهی در زندگی خوشحال باشی، خویشتن‌دار باش و فکر خود را به آسانی و زود برای هر کس نگو. دوم آنکه با مردم مدارا کن و با خشونت رفتار نکن، زیرا سبب رنجش و نفرت آنها خواهد شد. باید تصور کنی که تو به دنیا بدهکاری و به این جهت باید در برابر طلبکار خود میانه روی، انصاف و از خودگذشتگی نشان دهی. سوم